بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده 30 قسمت از سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش هستید و در مجموع 104 قسمت هست که از این سلسله برنامه تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران میشه. و موضوعی که ما از ابتدای برنامه شروع کردیم بحث زرتشت بود، یک فصل در مورد زرتشت، فصل دوممون در مورد شروع بحث هخامنشیان با فتح بابل شروع کردیم، با شما صحبت کردیم و گفتیم که دو تا خط رو در موازات هم پیش میبریم، هم بحث زمانی رو که ریل اصلی برنامه است و از رسیدیم از لحاظ زمانی به زمان خشایارشا، و هم بحث روشمون رو که در فصل دوم متمرکز بودیم روی بحث کتب و اسناد مکتوبی که به دست ما رسید، فصل سوم رو تا اونجایی که میشد و اسناد باقی مونده بود، آثار باستانی و کتیبه ها رو محور برنامه خودمون قرار دادیم. 10 تا سوال پرسیدیم، 10 تا سوال معروف، 3 تا سوالات در مورد زرتشت بوده و 7 سوال دیگه در خصوص بحث ایران و باستان بود و زمان هخامنشیان و بحث ارتباطش با زرتشت که قبلا براتون مفصل توضیح دادم و میدانید این با سوالات هم آشنا هستید. و همچنان هم در این 104 قسمت از سلسله برنامه های تاریخ بدون رتوش که ما سوالتون از همون قسمت اول مطرح کردیم، منتظریم اگر عزیزی بزرگواری احساس میکنه نسبت به 10 سوال ما پاسخی داره، شنونده مطالبش هستیم در بخش دوم برنامه. این چند قسمت هم اولویت دادیم مثل گذشته، اگر مخالف زنگ بزنه ما تو مخالفی تماس نگرفته بوده و ما توی این برنامه سعیمون این است که به مخالفین اولویت بدیم در تماس گرفتن و صحبت کردنه که نسبت به پاسخ به این 10 تا سوال ما باشه. قسمت قبل در مورد بحث دموکراسی یونان صحبت کردیم با شما و نکاتی رو گفتیم. دموکراسی در یونان اگر خاطر شریفتون باشه، ما گفتیم علت این که رسیدیم به بحث یونان این است که جنگ شرق و غرب به تعبیر آقای هرودوت و خشایارشا با یونانی ها شروع شده در این بخش از برنامه ما، روی اون بر اساس ریل تاریخی که داریم پیش میریم و باید در مورد یونان صحبت بکنیم، چون بعدش هم قضایی در خصوص اسکندر هست و اونجا لازم میشه که در مورد یونان اطلاعاتی وجود داشته باشه. گفتیم جغرافیای یونان اول ببینیم به چه شکل بوده و گفتیم که یک تبارسازی در مورد یونان باستان شکل گرفته توسط غرب که پیشینه خودشون رو از یونان با محوریت و مرکزیت آتن مطرح کنن. در مورد جغرافیش با شما صحبت کردیم، در مورد اولویت داشتن یا نداشتن آتن به عنوان اینکه مهمترین بخش از اون جغرافیا به صورت کلی بوده یا نبودن باهاتون صحبت کردیم و رسیدیم به بحث دموکراسی. گفتیم چون ریشه دموکراسی رو مطرح میکنن و از طرف غرب شرقی ها به عنوان مستبدین یا طرفداران استبداد، تحت عنوان استبداد شرقی داره از ما یاد میشه، گفتیم اونجا هم یه مرور کنیم ببینیم که قضایای دموکراسی به چه شکل و به چه صورت هست. همینطور که به بابل دوره پرداختیم، همینطور که به مصر در دوره پرداختیم، حالا هم میخوایم به یونان هم بپردازیم. مطابق اصل بحث ما بحث تاریخ باستان هست و اون سیری که داریم پیش میریم. خب ما جلسه قبل بر اساس بحث تاریخ هرودوت نکته رو خدمتتون عرض کردیم و اون بود که آقای هرودوت به عنوان یک هالیکارناسوسی که در اون محدوده جغرافیایی که حداقل میتوان جزء همسایگان مناطق یونانی، دولت شهر یونانی به حساب آورد، اگر ما اونجا رو یونانی ندانیم، مطلب مهمی رو آورده. توضیح دادیم در مورد هالیکارناسوس و در مورد بقیه مناطق یونان، به اون نمیخوام دوباره بپردازم. نکته که گفته بود این بود که یک پارسی و یک ایرانی بر اساس این سند اولین کسی بود که ایده دموکراسی رو مطرح کرد و این اتفاقات قبل از این بود که اصلا بخواد داریوش به پادشاهی و سلطنت بخواد برسه، دیگه چه برسه به این که بخوان بگن آقا نه، ایده مثلا دموکراسی در آتن بوده و در یونان بوده و اصلا بیخبر بودن مردم شرق از همچین ایده و تئوری. حالا ما داریم از باب قاضی الزام بیشتر داریم نسبت به حرف آقای هرودوت داریم این مطلب رو مطرح می‌کنیم، به عنوان کسی که در اون زمان خشایارشا حاضره و تاریخ خودش رو مکتوب کرد و مدون کرده. در امشب ما می‌خوایم به صورت متمرکز در مورد این قضیه دموکراسی و فلاسفه‌ای که در یونان و آتن به صورت خاص و ویژه بودن با شما صحبت بکنیم و نکاتی که می‌خوایم خدمت شما عرض بکنیم رو به نظرم به خاطر داشته باشید می‌تونه خیلی براتون مفید باشه، به خاطر اینکه بسیاری از ادعا رو می‌تونید نسبت بهش پاسخگو باشید. مهمانی هم انشالله به عنوان کارشناسی که متخصص بحث فلسفه هستن در برنامه خواهیم داشت. من شماره ایشون رو فراموش کرده بودم بفرستم برای متصفرما، الان ارسال کردم، لطفا باشون تماس بگیرید که من بحثم مقدمات عرایزم و نکاتی که میخوام به عنوان سند مطرح کنم تکمیل شد، انشاءالله ایشون روی خط تشریف بیارن. یه نکته در مورد معنای دموکراسی، من یه خلاصه بگم قسمت قبل در مورد دموکراسی چی گفتیم. گفتیم که اولا اینکه یه بحثی از هرودوت میگه دموکراسی ایدش ایرانی بود و مردونیه و بله ایرانی ها بودن که کمک کردن به اینکه بخواهد دموکراسی در آتن روی کار بیاید، حالا با اون تعاریف دموکراسی که خودشون داشت. و گفتیم حالا دموکراسی که اینا میگن چیه، این قضیه دموکراسی. اولا اینکه این دموکراسی شامل همه افراد نیست و تخصیص‌های عجیب و غریبی میخوره. مثلا 50% از جمعیت آتن رو اگر شما زن در نظر بگیرید، زنها حق مشارکت در اون دموکراسی که ازش نام میبرن رو در اون زمان نداشتن. نکته بعدی اینه که خود مردها هم، همه مردها هم نمیتونن تو این دموکراسی باشن. مردی باید باشد که برده نباشه و آزاده باشه. آزاد باشه که یک نسبت جمعیتی تخمینی هم که وجود داشت خدمتتون عرض کردیم. نکته بعدی این بود که حتما باید آتنی میبود. مسئله بعدی این بود که همون مرده باید در آتن هم حضور میداشت دیگه، طبیعتاً نمیتونست مثلا در منطقه دیگه باشه، رأی و نظرش در نظر گرفته بشه، امکانش هم وجود نداشته شاید عملا. و نکته بعدی اینه که اصلا این مرده باید بالغ میبود، همه مردان هم نه. و مسئله رو براتون آوردم که برخی ها حتی سن 21 سال رو حداقل سن برای مشارکت در این مسئله میدونستن. باز یه تخصیص امشب میخوره و اونم اینه که اصلا همه مردها نیستن، یه توایف خاصی هن که در آتن میتونن مردهایی که این ویژگی رو دارن تحت عنوان دموکراسی تعریف بشن و مشارکت داشته باشن در اون دموکراسی که مورد ادعا قرار گرفته بوده. خب ما یه تعریفی داریم، معنی لغوی دموکراسی رو هفته قبل خدمتتون اشاره کردم، منتها در مورد اینکه این مسئله واقعا دموکراسی هست یا نیست به نظرم لغت خود دموکراسی خیلی چیزها رو میتونه به ما نشون بده. آتن مجموعه از قبایل بوده، این چیز بدیهیه در تاریخ، گروه ها و قبایل طوایف مختلفی بودن، خاطر همینم گاهی از آتنز تحت عنوان آتنز ازش یاد میکنن، طوایف بودن، قبیله های مختلف بودن. حالا این دموکراسی به چه معناست؟ ببینید این کتاب دایره المعارف دموکراسی که ملاحظه میفرمایید، این کتاب دایره المعارف دموکراسی زیر نظر چه کسی نوشته شده؟ سیمور مارتین لیپست. چه کسی ایشون؟ جامعه شناس آمریکایی که بر اساس این چاپ و ترجمه کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه هم هستین. و جناب آقای سیمور مارتین که تخصصش اصلا چی هست؟ فلسفه تطبیقیه، حالا شاید به این عنوانم معروف شده و مشخص شده، این کتاب رو نوشته، جمع آوری کرده است محتوایی رو، خودش هم تحلیل دارد. حالا من فکر می‌کنم یه جای مترجمین هم این چیزایی رو البته با حفظ امانت داری و پرانتزی که استفاده کردن به متنشون اضافه کردن. یه بخشی داره اینجا، یه کتاب معروف داره دیگه این نویسنده، احتمالاً ایشون رو با کتاب انسان سیاسی بشناسید، یه بخشی رو داره دموکراسی آتن. میاد میگه امروز مباحث مربوط به دموکراسی عهد باستان معمولاً به نهادهای سیاسی شهر آتن از سالهای 507 تا 338 پیش از میلاد اشاره داره. آتن بزرگترین دولت شهر یونانی باستان و قویترین حکومت دموکراتیک عصر خودش رو داشته و یگانه نظامی بود که سوابق مکتوب کافی به جا گذاشت تا ما به یاری آنها بتوانیم نحوه عمل کردن این نظام و نظر اتباعش درباره آن را درک کنیم. ایشون اومده گفته که دموکراسی ها به دموس یا مردم قدرت بخشیدن. طبیعتاً بر اساس ترجمه داریم ما این رو عرض میکنیم خدمت شما، اما مثلا همینه دیگه، نمیتونه مخالف این بوده باشه. که دقت کنید به واژه دموکراسی ها به دموس یا مردم قدرت بخشیدن، یعنی دمه رو یا دموس رو به چی معنی گرفته؟ دموس رو معنی مردم گرفته و به شمار کثیری از جمعیت خود، داخل پرانتز البته نه مسلماً به همه آنان زیرا زنان و بردگان به حساب نمی آمدند، اجازه دادند که در مقام شهروند به خودگردانی سیاسی دست یازند. یعنی مقام تعریف و تمجید و اینهاست. خب این دمو که بخشی از واژه دموکراسی هست، کلاسیک مشخصه دیگه، به معنای همون حکومت کردن. دمو اینجا بحث در موردشه، اینجا گفته بود مردم، درسته؟ دموس مردم. همینجا رو ملاحظه بفهمید صفحه بعد کتاب، دقیقا همینجا میگه هر طایفه ای دمس یا واحدهای از فلان تشکیل شده. دمو دمه به معنای طایفه است. دموکراسی آتنی، دموکراسی یونانی به معنای حکومت مردم نیست، به معنای حکومت یک سری طوایف خاص و ویژه در آتن بوده که اصلا معناش به اون دموکراسی که الان گفته میشه بسیار متفاوت میشه این گونه که نسبت به مسئله نگاه کنیم. من یک کتابی بهتون نشون بدم که تو این برنامه زیاد ازش اسم بردیم، کتاب اسطوره معجزه یونانی، جناب دکتر شهرین وکیلی، استاد جامعه شناسی تاریخ دانشگاه تهران، که دعوت ما هم نپذیرفتن برای برنامه، حالا ملاحظاتی داشتن و به شیوه ما هم طبیعتاً انتقاداتی رو داشتن. ایشون که من خودم برای معرفی کنم چهارمی دارم عرض میکنم، وامدار این تفکرم راجع به یونان بدون روتوش هم وامدار همین کتاب هست و محتوای این کتاب هست. یعنی خیلی جاها رو از همینجا من اخذ کردم، حالا پژوهش‌های دیگه سر جای خودش، ولی و اختلاف نظری که هست و اصلا هم جهت نبودن ما با آقای شیرین وکیلی به صورت کلی در مورد ایران مثلا سر جای خودش، ولی کتاب کتاب ارزشمندی برای کسی که میخواد یه پژوهش جدید و جدی داشته باشه در مورد یونان باستان. اسطوره معجزه یونانی، نکته‌ای که آقای دکتر شیرین وکیلی آورده اینجا این هست، بعدی توضیح هم در مورد ترجمه‌شون میدم، میگه ایشون میفهمن که دموکراسی یونانی به معنای مردم سالاری جدید نبوده است، مگر آنکه مفهوم مردم را به مردان بالغ و ثروتمند عضو قبیله خاص منحصر کنیم، که دیگه اصلا دموکراسی نیستیم. دموکراسی از دو بخش دمو و کراسی تشکیل یافته. پسوند کراسی و کراتی در یونان مانند زبانهای اروپایی امروزی رهبری کردن و حکومت کردن معنا میداده است. بخش اول این واژه یعنی دمو را امروز به مردم ترجمه می کنند که نادرست است. این واژه در یونانی از دمه مشتق شده که طایفه و عشیره معنا می دهد. بعدشون این مطلب اینجا دارد که زنان، بردگان و بیگانگان از دایره شرکت در قدرت سیاسی بیرون می ماندند در آتن. دمه ها در اوج دموکراسی آتن 35 تا 45 هزار نفر از جمعیت 250 تا 300 هزار نفری شهر آتن را در بر می گرفتند. پس دموکراسی یعنی پادشاهیه، یعنی سلطنته، یعنی حکومت یک سری طوایف خاص و ویژه در آتن بوده بر مردم، نه اون حکومت مردم بر مردمی که ممکنه تصور بشه. حالا افراد دیگه هم حرفایی رو در این زمینه زدن و تعبیر رو به کار بودن ملوک و طوایفی بودنش رو. کتاب سر دموکراسی در یونان باستان طبیعتاً اصل استناد من به این نیست دیگه، به همون دو کتاب قبلی و اسناد دیگه است. اما نگاه کنید آقای مجید کریمی هم در این کتاب سیر دموکراسی در یونان باستان که توضیحی است بیشتر این کتاب و طبیعی نیست تا اینکه بخوایم ما مورد استناد قرار بدیم مطالبش رو، اینم مشخصات کتاب، شناسنامه کتاب ملازم فرمایید. فصل هفتم، آتن به سوی دموکراسی. ایشون میگه در آتن پایان دادن به رژیم پادشاهی به منزله پیروزی مردم یا گامی نبود که به خواست مردم به سوی دموکراسی برداشته شده باشد، بلکه مقدمی آن بود که طرفداران حکومت ملوک و طوایفی سیادت خیش را باز یابند. در نتیجه این انقلاب تجزیه کننده همه قدرت از پادشاه سلب گردید و کهانت تنها کاری بود که بر عهده پادشاه ماند. یعنی دموکراسی با حکومت استبدادی، دیکتاتوری یا شاهنشاهی متفاوت بوده است، اما نه به هدف قدرت بخشیدن به مردم. حالا این بحث هم خیلی مفصله، یعنی ما اگر بخوایم جامعه شناسی اون موقع رو بر اساس همین اسنادی که هست بخوایم صحبت بکنیم، در موردش بحث بکنیم، خواهید دید که یک عملا اون دموکراسی که در همون آتن با همون ویژگی ها هم که گفته میشود حاصل یک هرج و مرج سیاسی در حکومتداری اون زمان اون محدوده بوده و نه یک پختگی که مردم بخواهن همچین دیدگاهی داشته باشن و یک همچین نظامی رو مثلا به عنوان دموکراسی انتخاب بکنن و نسبت به اون حساس باشن. نکته مسئله اساسی که ما به عنوان الان مقدمه برنامه دوباره میخوام بهش اشاره بکنم اینو که بحث تکمیلی ما بود. پس اگر گفتن دموکراسی آتن یعنی کیا؟ فقط آتنیا باشن، حاضر در آتن باشن، زنها نبودن، فقط مرد باشن، از مردها برده ها نباید باشن، آزادا باید باشن. جمعیت برده خیلی قابل توجه بوده در یونان اون زمان. باید مرد باشه، آزاده باشه، باید بالغ باشه یا 21 سال به بالا بوده باشد، بعد ثروتمند باید بوده باشه، طبیعتاً دیگه بعد از این طوایف خاص و ویژه باشه یا صاحب قدرت قبلی باید بوده باشد. این واقعا نمیشه بهش با اون دموکراسی که الان گفته میشه اصلا برابری کرد، برابری داد. آها یه نکته گفتم راجع به ترجمه های دکتر شیرین وکیلی عرض بکنم. من این صفحه کتابشون هم نشون میدم. یک جلسه گذاشته شد در مورد نقد کتاب، چند جلسه گذاشته شد، منظور من اون جلسه ای است که به بحث ترجمه ها و واژه ها و عبارات یونانی که در این کتاب آمده پرداخته شد. من اون جلسه نقد رو که دیدم اتفاقا اطمینانم نسبت به مباحث لغوی این کتاب به صورت کلی بیشتر هم شد، بیشتر شد. جالبه حالا به خاطر اینکه ایراداتی که گرفتم خیلی ایراداتی بود که یعنی ویراستاری بود، ایرادات بیشتر به ترجمه اساسی نبود. اون مواردی هم که میگرفتم خیلی طبیعیه کار یک کتابی به این حجم هستش که همچین حالا اشکالاتی خیلی طبیعیه که توش پیش اومده باشه، اما به این بخش هم ایرادی نگرفتن. یعنی همین بخش دموکراسی رو به صورت خاص و ویژه من دقت کردم، اون جلسه رو دنبال کردم و پیگیری کردم، ایرادی به این ترجمه نگرفتن، با اینکه خب اینها متخصصان زبان یونانی هم بودن. این از اجراییات اون دموکراسی در آتن. اون صاحب تماس گرفتید با ایشون؟ به من یه خبر بدید لطفا. خب من گفتم تماس بگیرید دیگه. بله تماس بگیرید، من اینم عرض بکنم. ببینید یونان این اجرای دموکراسیش در آتنش بود، یعنی در کل یونان رو با آتن بگیریم، مهد دموکراسی ازش یاد میکنن در منطقه، این ویژگی اجراییش بود، یعنی این مدلی بود اون دموکراسی که میگفتن. حالا ما این قسمت میخواییم ببینیم اون اندیشمندان یونانی به صورت خاص آتنی چه دیدگاهی داشتن. طبیعتا وقتی میخواییم از اندیشمندان اون زمان صحبت بکنیم الان میریم سراغ فلاسفه و سوفیستا. حالا سوفیستا چرا؟ به خاطر اینکه سوفیستا بخشی از جامعه فکری اون زمان محسوب میشدن. حالا من لازمه در مورد سوفیستا یه نکته رو بگم، بعد بریم برسیم به اون نقطه‌ای که امشب می‌خوایم در مورد بحث فلاسفه و دموکراسی صحبت کنیم. احتمالاً خیلی از شما عزیزان غافلگیر بشید در مورد اون نظراتی که اون موقع بوده و با ذهنیت‌های قبلیتون تفاوت‌هایی رو داشته باشه. من این کتاب بهتون نشون بدم. ببینید کتاب رو ملاحظه بفرمایید. تاریخ فلسفه یونان. WKC گاتری که نوشته شده، خب طبیعتاً ویلیام کیت چمبرز گاتری هستش. این جلد 10 کتاب ترجمه است. خود کتاب انگلیسی 6 جلد، 18 جلد، 18 جلد ترجمه این کتاب. آدم بزرگی هم هست دیگه، میدونید ایشون استاد فلسفه دانشگاه کمبریج بودن و به هر حال کتابی که نوشتن این کتاب خیلی مورد توجه بود در مورد تاریخ فلسفه یونانه و ترجمه هم شد و حالا این بخشش هم آقای حسن فتی ترجمه کرده. شخصیت بسیار برجسته است. یعنی کرسی که ایشون داشته در دانشگاه کمبریج کرسی قابل توجهش در مورد فلسفه باستان هم بوده اتفاقا. ببینید چند تا نکته و مسئله اینجا آورده، من اینو اشاره بکنم در مورد سوفیست ها. میخوام خودم الان شروع نکنم در مورد سوفیست ها حرف بزنم که متهم به نکته نشم، اینو بخونم بعد یه جنبندی در موردشون انجام میدم. در مطالعه ملاحظه بفرمایید تاریخ فلسفه یونان جلد 10 ترجمهش دیگه، این هم شناسنامه کتاب هست، سال 75 این چاپش، صفحه شماره 28 این ترجمه. در مطالعه تفکر سوفسطایی با یک مشکل جدی روبرو هستین. در مورد سوفسطاییان هم مثل پیش از سقراطیان بایستی اندیشه های کسانی رو بازسازی کنیم که اغلب آثار آنها در دسترس ما نیست، یا اغلب آثار آنها در دسترس ما نیست، این درسته، و غنی ترین منبع اطلاعات ما درباره آنها یعنی سوفیستا خود افلاطون یعنی رقیب فلسفی آنهاست. در ادامه صفحه شماره 29، تقریبا تا این اواخر دیدگاه عمده، دیدگاهی که محققان نسل خود ما در آن پرورش یافتند، این بود که در منازعه میان افلاطون و سوفسطاییان حق با افلاطون است. ادعای او در مورد خودش درست بوده، یعنی او فیلسوف واقعی بر اساس ادعای افلاطون و دوستدار حکمت بوده، و سوفسطاییان بودن که ویرانگر بودن، فریبکار بودن، کارها رو خراب میکردن، خودشون رو به علم و اینها متصل میکردن و یک ادعای باطلی در این زمینه داشتن. خب جلوتر ایشون میگوید که یه نقل قولی رو میاره، اینم راحت بشیم که زمان رو ذخیره کنیم. معنا رو که آورده اینجا میگه کلمات یونانی سوفوس، سوفیا، چه به چه معناست که سوفسطایی ها از همینا میان، سوفیستا از این واژه گرفته شده، معنا حکیم، دانشمند. بعد یه مثال هایی هم بیاره اینجا که میشه این معنا رو برداشت کرد. واژه مثبتی بوده طبیعتا، معنای لغوی معنای مثبتیه. مثالهایی رو اینجا میاره و این نشون دهنده اینه که یعنی متبحر، افراد متبحر. حالا متبحر مثلا در سخن گفتن و اینها. چرا من این حرف رو اومدم خدمت شما خوندم و به حرف آقای گاتری اشاره کردم در این زمینه؟ به خاطر اینکه سوفسطائیان یه بخشی، اگر تاریخی نگاه بکنیم، بخشی از متفکرین یونان رو در بر میگیرن. منتها حالا اینکه این سوفیست‌ها در آتن بودن، واقعا آتنی بودن یا نبودن، بله اون بحث جداست. خب ریشه و تبار اینها رو میشه یه بررسی بکنیم. برخی حتی واسه ایتالیا رو مطرح میکنن، حتی مکتب فیثاغورس رو میگن مکتب ایتالیایی، همچین تعابیر هم گاهی ممکنه ببینید در کتب تاریخ فلسفه. به صورت کلی سوفیست‌ها ظاهرا ریشه‌شون آتنی اصلا نیست و مورد توجه هم نیست از این بابت که آقا ما دموکراسی رو مثلا ریشه‌اش رو سوفیست‌ها بدونیم. و به خاطر طرد شدنشون و اون حالا ضربات مهلکی که افلاطون هم به اینها وارد کرده، به جا بوده یا به جا نبوده بحثی سر جای خودش، باید نگاه کنیم ببینیم که به چه نتایجی میتونیم برسیم. به هر حال سوفیست‌ها یک گروه مقبولی در ذهن ما نیستن که بخوایم بهش بپردازیم. پس یک گروه رو ما اولا کنار میگذاریم از متفکرینی که در آتن بودن، میخوایم ببینیم دیدگاه‌های فکری در مورد دموکراسی چی بوده دیگه. اما این هم ما باید عرض میکردیم که به عنوان یک برحال حالا نکته‌ای، بعدن اگه لازم شد بیشتر در مورد سوفیستا صحبت کنیم. واقعا حرف دقیق، حرف درستی. ما هرچی که در مورد سوفیستا میدونیم تقریبا، اگر نه تحقیقا، همون حرفاییست که دشمنان فکری اینها یعنی مثل افلاطون به دست ما رسوندن. بقیه فلاسفه چی میشه؟ یه کسی مثل فیثاغورس که اصلا قبل از اصل طلایی بوده، اصلا از این مسئله خارجه. لازم هم شد در مورد فیثاغورس ما یه برنامه مفصل فلاسفه یونان قرار شد بحث کنیم، اونجا نکاتی عرض میکنیم. فلاسفه یونانی آتنی، یعنی فلاسفه که مال خود آتنن، دو نفر خیلی برجستن، آقای سقراط است و آقای افلاطون. خب از سقراط چه آثاری داریم؟ ما بخوایم اینجا دقیق بریم سراغش و نکته ای رو در موردشون نقد بکنیم و اینها. در زمان آقای سقراط، خب سقراط اثر مکتوبی ندارد، میدانید سقراط اثر مکتوبی ندارد. افلاطونه که واسطه بین سقراط و بقیه است با اون رسائل و نامه‌ها و آثاری که باقی مونده، مطالبش رو به دست ما میرسونه. باز در مورد اینکه یونان نویسا بوده یا نبودم، یه کتابی است، باز آقای دکتر شیرین وکیلی، امشب دوباره دو تا کتابشون استناد بکنیم، تاریخ خط، دکتر شیرین وکیلی. ایشون نکاتی رو آورده، من باز فقط کتاب رو نشون میدم، از صفحاتش عبور میکنم، توضیحاتی رو داره در مورد بحث تاریخچه خط و خط در یونان و اینها رو، ریشه یابیش رو، آثاری که باقی مونده از لحاظ باستانی، میشه برش تاکید کرد یا میشه روش توجه کرد، از چه زمانی شروع شده رو توضیح داده. من میام میرسونم بحث رو به همین جا، بخش آخرش دیگه. حالا فرصت اگه بود یه مقدار به مطلبشون هم چرا سا بپردازم. صفحه شماره 239شون ایشون میگه که کانون اصلی نویسا شدن زبان یونانی در آناتولی و شرق قرار داشته و به طور خاص آتن و منطقه آتیکا تا دیر زمانی نانویسا بودن. یه عبارت اینجا داره با این کار دارم، می نویسد که همون جناحی که سوفیستا رو میگه، ببخشید طرفداران دموکراسی رو میگه، همون جناحی که سقراط، من این بجاره بخونم ببینم کدوم از اینها بود. بله، نویسایی در این منطقه همزمان با مداخله سیاسی ایرانیان روی کار آمد. جناح سیاسی دموکرات‌های هوادار ایران به این منطقه وارد شد. در اون زمان همان جناحی که سقراط را اعدام کردند و همان سقراطی که بی سواد و نانویسا بود و خودش و شاگردش افلاطون دشمن سرسخت نظم سیاسی و نفوذ فرهنگی ایرانیان و فنون سوادآموزی بودند. طبیعتاً سقراط، چون خیلی بحث شده در مورد اینکه آقا سقراط چرا اثر مکتوبی ازش نیست، بعضی بحث کردن گفتن آقا کتابت با تفکر تضاد داشت و اینا. نه، واقعا انگار دوره سقراط اصلا نویسایی نبوده، یعنی نیاز نیست خیلی، چه بسا اینجا ما به فکر عمیقی فرو بریم فلسفه این که مثلا سقراط اثر مکتوبی ازش باقی نمونده چیه. انگار واقعا اون زمان نویسایی انقدر فراگیر نبوده دیگه، یعنی خیلی نیاز نیست فکر فلسفی فکر کنیم نسبت به مسئله. حالا ابزارش اون موقع متداول نبوده در آتن اون زمان، در زمان افلاطون نه، متفاوت میشه شرایط و اوضاع. البته سقراط هم اواخر عمرش یه مقدار شرایط عوض میشه در مورد بحث نویسه آیه همیشون در کتاب، همین کتاب و هم کتاب اسطوره معجزه یونانی، تاریخ خطشون هم توضیح دادن نسبت به این مسئله. یه عبارت دیگر هم از این کتاب به شما نشون بدم، صفحه شماره 240. در جهان باستان هم یونانی ها از آخرین اقوامی بودند که نویسا شدن و رواج نویسایی هرگز در میانشان به پایه اقوام باستانی حوزه تمدن ایران نرسید. چرا من اینو گفتم؟ به خاطر اینکه سوفیستا رو بگم، ما متفکرین رو کار داریم تو آتن، یه بخشی که سوفیستا بودن، سوفیستا که اصلا ذهنیت ها در موردشون خیلی منفیه و خیلی اصلا کارساز هم نیست اینجا در مورد دموکراسی و سوفیستا بخوایم صحبت بکنیم طبیعتا. این یه بخشی از جامعه که یه متو یه اشاره کردیم، گفتیم میشه یه بازنگری بکنیم آیا واقعا سوفیستا اون چیزی که در ذهن ما بودن اینقدر واقعا افراد لجوجی بودن، و اصلا با سوال طرح کنم چرا سوفیستا یه همچین تفکراتی داشتن، یک همچین دیدگاهی داشتن، آیا حرف سوفیستا مقابله با کهانت و خرافات اون زمان بوده است که نمیتونستن زیر بارش برن یا چی؟ اینا دیگه هر عزیزی خواست میتونه، موضوع مقاله است، موضوع پایان است، میتونه اینها رو کار بکنه. یه بخشو میذاریم کنار سوفیستا، میریم سراغ فلاسفه یونانی به صورت خاص آتن. دو نفر بسیار نامدار در اون دوره و در اون عصر، سقراط و افلاطون. سقراط هم که ما گفتیم اینجا نویسان نیست دیگه، سقراط هم اثری نداره. پس میریم سراغ چه کسی؟ افلاطون. اگر طبیعتاً نظرات سقراط هم می‌خوایم از طریق افلاطونه، فلذا تمرکز ما در این برنامه روی بحث افلاطون خواهد بود. ببینیم واقعاً دیدگاهش در مورد بحث دموکراسی و انواع حکومت‌ها به چه شکله. تماس وصل شد، دوستا فرمان. سرکار خانم احمدی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه تلفنی اوتوش. من در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم از شما سرکار خانم احمدی. قبلا هم البته به عنوان کارشناس به صورت تلفنی در برنامه حضور داشتن. ایشون تخصصشون و حوزه مطالعاتیشون، تحصیلاتشون بحث فلسفه و تاریخ فلسفه بوده و هست و تسلط خیلی خوبی هم نسبت به آثار افلاطون دارن. دوست داشتم که بیان ایشون روی خط خودشون در مورد سوالی که ما داریم توضیح بدن، شما از ایشون بشنوید. و سرکار خانم احمدی، سوال من این هست که ما در مورد برنامه رو حتما دنبال کردید و میدونید موضوع به چه شکل هست. ما در مورد بحث رویکرد فلاسفه و اندیشمندان در مورد دموکراسی در یونان می‌خواستیم از شما سوال بپرسیم، به صورت خاص و ویژه در مورد افلاطون. واقعا افلاطون دیدگاهش نسبت به دموکراسی که ادعا میشه و در اون زمان که در آتن بوده چه هست؟ برای ما توضیح بفرمایید.
بله، در رابطه با این مسئله، یعنی بحث افلاطون و دموکراسی، حرفا بسیاره. پایان نامه ها و مقالات و آثار بسیاری هم به نگارش در اومده. دو جور میشه به این موضوع ورود پیدا کرد. یکی اینکه بریم سراغ منابع متأخر و آثاری که اخیرا نگاشته شده، اما خب این اصلا بعد نیست، چه واسه در ادامه نیاز باشه که به این آثار هم رجوع کنیم. اما روشی که کارآمدتره اینه که بریم سراغ آثار خود افلاطون. به جز تشکیف هایی که در خصوص برخی از رساله افلاطون وجود داره، میشه که غالبا آثاری که به ما رسیده توسط جامعه علمی و آکادمیک پذیرفته شده است. قبل از پرداختن به بحث اصلی، نیاز این نکته ای رو عرض کنم، چون موضوع برنامه در رابطه با انواع حکومت ها و نظام سیاسیه، لازمه بدونیم حکومتداری و ویژگی های حاکم به قدری برای افلاطون حائز اهمیت بوده که بسیاری از مسائل دیگر تحت شعاع قرار میگیره. یعنی مسائلی مثل تقسیم بندی افراد جامعه، نحوه تشکیل خانواده و فرزندآوری، همینطور تربیت و مبحث آموزش و پرورش و امثال اینها، همه در راستای زمینه‌سازی برای تشکیل حکومت مطلوبی بوده که مد نظر افلاطون بود. خب بخشی از این طبیعیه، همونطور که میدونید افلاطون یک اشرافی زاده بوده و همین به بسیاری از تفکراتش جهت میده. حالا برگردیم سر بحث اصلیمون. یکی از جاهایی که انواع حکومت ها توسط افلاطون مورد بررسی و بحث قرار گرفته، کتاب هشتم رساله جمهور یا جمهوری هستش، که خب این همون کتابی که در زبان انگلیسی با نام ریپابلیک میشناسیم. اینجا مفصل انواع حکومت ها بحث و ارزش گذاری میشن. پنج نوع حکومت رو معرفی میکنه که از این بین چهار حکومت رو ناقص و برای جامعه کشنده میدونه افلاطون. شاید این نظر افلاطون با پیش‌فرض‌های ذهنی بسیاری از مخاطبین متفاوت باشه و باعث تعجبشون بشه، اما نظر افلاطون اینه. افلاطون فقط یک نوع حکومت، یعنی حکومت آریستوکراسی رو قبول داره که همون حکومتیه که فیلسوف شاه در اون قدرت رو به دست میگیره و قانون اساسیش بر اساس اصول اخلاقیه. این نوع حکومت دقیقاً با همون آرمان شهر مد نظر افلاطون مطابقت داره. اما چهار حکومت دیگه چی هستن؟ من میخوام مختصر معرفی کنم. اولیش حکومت تیموکراسیه که عزت نظامی در اون حاکمه و همه چی در خدمت ارتش و بخش نظامی جامعه هست. بعدی اولیگارشیه که توی اون قدرت و ثروت دست عده خاصی قرار داره و به مردم اعتنایی نمیشه. خب طبیعت این حکومت اینه که بخش تولید دست جامعه هر روز بیشتر در فقر فرو میره. نوع بعدی حکومت استبدادیه که حاکم چون قدرت مطلق داره مردم عملا هیچ محسوب میشن. اما نوع آخر که محل بحث ما هم هست حکومت دموکراسیه که این حکومت رو بیبند و بار میدونه و میگه شاید ظاهرش دلپذیر و رنگ و رنگ باشه اما باطنش جامعه و انسان رو به انحطاط میکشونه. به نظر افلاطون دموکراسی که از تحول اولیگارشی پدید میاد نه تنها از جنگ و نارضایتی زاده میشه بلکه به واسطه مدیریت نادرست دو مقوله آزادی و برابری سرانجام به ضد خودش یعنی حکومت استبدادی تبدیل میشه. در رابطه با رأی افلاطون از همون زمان فلاسفه از زمان ارسطو تا به الان قدم به دست گرفتن و برداشت خودشون رو ثبت کردن و آثار خودشون به جا گذاشتن. مخالفت افلاطون با نوع حکومت دموکراسی زمینه تاریخ فلسفی داره. یعنی اگر ما بخوایم انگیزه های مخالفت افلاطون رو به صورت کلان دسته‌بندی کنیم احتمالاً میتونیم توی سه بخش رو بیان کنیم. مورد اول به جنبه
خانم احمدی یعنی میفهمید که چون یه جاهایی هم البته در مورد حکومت استبدادی یه تعریفی هم داره از باب باشکوه بودن و زیبا بودنش و نمیدونم یعنی انگار ظاهرش رو داره تعریف میکنه دیگه.
بله بله درسته.
ولی با در کل میفهمید که دموکراسی رو به شما قبول نداره.
نه به هیچ شما قبول نداره. در ادامه دلایلی رو هم بررسی میکنیم که ما رو به یقین میرسونه در این مسئله.
یعنی میخواد دلایل ایشون یا اینکه من دوست دارم که در مورد این حالا سوال بپرسم. ببخشید وسط صحبتتون هم بود. حالا اشاره هم شما فرمودید من میخوام بیشتر دارم. چی شد که یک کسی مثل افلاطون حالا فهمیدی اشرافی زاده بوده من سندی هم در این زمینه دارم که ان نشون میدم تو برنامه افلاطون اومد مخالفت کرد به عنوان یه فیلسوف آتنی مخالفت میکنه با دموکراسی مگر دموکراسی چیز بدی بوده اون موقع مگر رویکردش چی بوده؟ دو تا سوال یکی لو زحمت بکشید لطفا پاسخ بدید. نکته بعدی این که دیدگاه افلاطون خودش چه چیزی مطلوبه بالاخره حالا اون مدینه فاضله که میخواد ترسیم کرده چه نوع حکومتی رو به هر حال شایسته تر میداند برای اون ذهنیت خودش برای اون آرمان شهر.
بله حتما. در خصوص سوال اولتون که خب این مخالفت افلاطون دقیقاً زمینه تاریخ فلسفی داره که یه بخشش برمیگرده به جنگ‌های آتن و اسپارت. یعنی ما وقتی تاریخ رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم آتنی که دموکرات هست از اسپارتی که حکومت تیموکراتی یا ارتش سالاری در اون حاکمه شکست می‌خوره. خب این ناکارآمدیش رو نشون میده. موضوع بعدی بحث مرگ سقراطه. جایگاه سقراط در افلاطون بسیار عیانه، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمیگذاره. وقتی افلاطون در جامعه اون موقع آتن شاهد نوع اعدام سقراط توسط عده‌ای هست، طبیعتاً گرایش منفی پیدا میکنه نسبت به این نوع از حکومت. و مورد آخر رو میتونیم تزلزل اخلاقی شهروندان آتنی در نظر بگیریم. خب این یه اوضاع اجتماعی سیاسی زمانه افلاطونه که به صورت خیلی مختصر بیان شد. اما یه مسئله مطرح میشه تحت عنوان اینکه آیا مخالفت افلاطون با دموکراسی مطلق بوده یا خیر. این مخالفت رو ما میتونیم توی رساله مختلف افلاطون ببینیم که شاید بشه گفت شدت و اوجش به همین رساله جمهوری برمیگرده که معرفی کردم و دقیق عرض کردم خدمتتون. به دو تا دلیل عمده نمیتونیم مخالفت افلاطون با دموکراسی رو انکار کنیم. یکی بحث مخالفت علنی و جدی هست که براش دلیل متعددی داره و ایراداتی رو بهش وارد میدونه، از جمله اینکه دموکراسی رو بیبند و بار میدونه. جامعه ای که این نوع نظام درش حاکم باشه رو متعهد و مقید به قانون و اصول نمیدونه، حتی به سیستم آموزشیش نقد وارد میکنه. و مورد دیگه که ما رو به یقین میرسونه در خصوص اینکه افلاطون با دموکراسی مخالف بوده اینه که افلاطون حکومت جایگزین معرفی میکنه برای دموکراسی. که این یکی از جدیترین نظریه های ارائه شده توسط این فیلسوف آتنیه. بحث آرمان شهر یا حالا به زبون دیگه مدینه فاضله که ما میشناسیم شنیدیم مطرح شده و بحث فیلسوف شاه که باید حاکم اون جامعه باشه، یعنی یک شخصی که یا فلسفه بدون شاه باشه یا شاهی که فلسفه آموخته باشه. این موارد به ما ثابت میکنن که افلاطون با حکومت آریستوکراسی موافق بوده که قبلتر عرض کردم چنو حکومتی از حکومتی که قانون اساسیش بر اساس اصول اخلاقیه و یک فرد دانا بر اون حاکمه. و دلیل مخالفت افلاطون با دموکراسی هم کاملا واضحه، چه توی رساله هاش چه از منابع تاریخی که میتونیم بررسی کنیم.
بسیار متشکرم. یه نکته فقط ممنون بابت توضیحاتتون. پس خود افلاطون هم عملا قائل به دموکراسی نیست فرمودید استدلالش این بود که چرخه استبداد میاره دموکراسی، یا در مورد نوع دیگه از حکومت ها بود که چرخه دوباره باعث میشه استبداد روی کار بیاد؟
همینطوره. در رساله جمهوری کتاب هشتم رو اگر عزیزان مطالعه کنند،
بله،
روند این بخش از کتاب به این صورت هست که جامعه این رو تصور میکنه که افرادی یا شخصی حاکم هستن و طی اتفاقاتی که توی اون جامعه میفته این حکومت ها به همدیگه تبدیل میشن. از حکومت اولیگارشی به حکومت دموکراسی میرسه و از حکومت دموکراسی به استبدادی، یعنی اون عواملی که توی حکومت دموکراسی به افراد میرسه منجر به تشکیل حکومت استبدادی میشه، که مهمترین اون دو مقوله آزادی و برابری هست که توی این زمینه خیلی جدی بحث رو باز کرده و مفصل بهش میپردازه.
یه نکته دیگه این که شما فرمودید حالا اسم کتاب جمهور افلاطون رو آوردید و فرمودید ریپابلیک، یه نکته حالا قبلا به ذهن من رسیده بود، اینجا هم عرض میکنم، شما هم به عنوان در حال کارشناس این موضوع نظرتون رو بفرمایید، چون وقتی یه اسم گذاشته میشه روی کتاب این اسم خیلی وقت خودش بار داره دیگه، یعنی یک مفهومی رو داره به ذهن ما متبادر میکنه که خیلی وقت مثبت میکنه اون رو و یک وجاهتی برای اون کتاب ایجاد میکنه. اگر این پولیتیایی که افلاطون داره پولیتیاش رو واقعا جمهور ترجمه بکنه، این کار خیلی بارش رو مثبت میکنه، یعنی ظاهرا این کار حالا این پولیتیای انقدی این جمهوری که الان دارن میگن طبیعتا نبوده، فقطا نبوده، این جمهور خیلی معنای مثبتی به ذهن ما مخابره میکنه، انگار افلاطون کتاب رو نوشته برای مردم، برای جمهور، و چه بسا اصلا اسم غلط انداز باشه برای یک برداشت بسیار سطحی تیترخانی که انگار مثلا افلاطون موافق با دموکراسی بوده. این هم در موردش نکته‌ای دارید شما بفرمایید، چون من به ذهنم رسیده بود این پولیتیای رو ریپابلیک،
درسته این جمهوری که به معنی امروزی شاید ما به کار میگیریم این به اون معنی نیستش، و حتی جالبه در مقدمه کتاب سیاست ارسطو یه نکته اومده در خصوص همین پولیتیا،
بله،
این رو گفتن که در ابتدا در برخی از اسناد به صورت قانون اساسی و نوع حکومت ترجمه شده بود، اما بعدها مترجمان فرانسوی اومدن این رو به جمهور ترجمه کردن که معادل بهتر برای اون لفظ پولیتیا هست، اما باز در نمیتونیم به صورت دقیق بگیم همون مورد میشه. شاید بشه گفت اینجا منظور منافع مردم هست و در مورد منافع مردم میخواد صحبت بکنه، به طریقی در مجموع اون جامعه‌ای که تعریف میشه، اون حاکمی که در رأس قرار میگیره، جامعه رو به سمت میبره. حتی در تقسیم بندی خود افلاطون هم به همین صورت هست، وقتی که جامعه رو به سه دسته تقسیم میکنه و یک دسته ای رو اشرافی زاده و پاسدار میدونه و مناسبه برای حکومت میدونه، هدف همین هست که منافع مردم در نهایت تامین بشه، اما این به معنی دموکراسی و جمهوری که امروز به کار میبریم نیست.
بسیار متشکرم. خب منم حالا اسم این کتاب رو آوردید، گفتم اشاره بکنم بهش. بسیار متشکرم از شما سرکار خانم احمدی، ممنونم، در پناه حق باشید انشاءالله.
ممنون از شما و برنامه خوب،
خواهش میکنم، در پناه حق باشید، خدا نگهدار شما باشه. خب اینم توضیحات در مورد افلاطون و دیدگاهش در مورد بحث دموکراسی دیگه از زبان یک کسی که روی شخصیت افلاطون کار کرده و به صورت مستقیم با آثارشون مراجعه داره، نکات رو شنیدید. پس افلاطون در نتیجه قائل به دموکراسی نبوده طبیعتا. من یه سری حالا اسکنه از خود کتاب افلاطون هم، از کتب افلاطون هم آماده کردم بهتون نشون بدم، در از ارسطو هم هست، اما طبیعتا خب رو تو فرمان بخواد این رو نشون بده. به مقدمه این کتاب هم سرکار خانم احمدی اشاره کردم، من تصویر مقدمه این کتاب رو اینجا الان ندارم، من فایل کاملش رو باز بکنم در مورد همون بحث ترجمه به جمهور. این حالا یه چیزی حدود 23 مورد از مواردی که لازم بود رو اینجا براش نوشتیم و جمع کردیم، ولی ارسطو نمیخوام الان بپردازم، طبیعتا با همون استدلالی که گفتم متفکرین رو که میخوایم بپردازیم بحث صوفیستا رو مطرح کردیم، فلاسفه یونان، سقراط و افلاطون. حالا اینا هم اگر لازم شد وقت برنامه زیاد گرفته میشه برای این مسئله، اما چند تا نکته رو من به شما نشون دادم، یه اشاره‌ای داشتن بحث، بله، بحث قضیه این اشراف زاده بودن خیلی مهم هم هست، چون اشراف زاده بودن افلاطون و این زمینهایی که به وجود آورد برای ذهنیت‌هاش، این کتاب جامعه باز و دشمنان آن هست، نمیشه کارل پوپر دیگه، کارل پوپر هم که دیگه میشناسید، فکر می‌کنم نیاز به معرفی به حداقل کسی که فلسفه خوندن نداره، این کتاب جامعه باز و دشمنان آن نکاتی درش اومده مهمه دیگه، لقب سر دادن به کارل پوپر و میدونید اگر ایشون رو احتمال داره از آقای رضا داوری و انتقاداتی که آقای داوری اردکانی داشته باشن شاید این به ذهن برخی از دانشجوها رسیده باشه، از منتقدین بسیار جدی ایشون بوده و دیدگاهاشون اگر خواستید واقعا حرفای کارل پوپر رو نگاه بکنید، حرفای جناب اردکانی هم حتما شما ببینید. کارل رایموند پوپر در کتابشون نکته‌ای رو آوردن مطرح کردن، ترجمه عزت الله فولادوند. ببینید در مورد افلاطون یه ذره بدیهی این حرفی که دارم میزنم و در موردش دارم سند نشوندم، باز جز اونایی که مجبورم واقعا سند نشون بدم، اینکه اشرافی زاده بوده این چیز خیلی واضحیه. چاپ اول متن انگلیسی 1945 بوده و بقیه مشخصات کتاب. حرف این از صفحه شماره 46 این ترجمه طبیعتا. افلاطون بسیار به خاندان مادرش مباهات میکرد که چنان که میخوایم یه حرفه مخالف دموکراسی چه زمینه ای داشته، چنان که خود در رسالاتش دو تا رساله رو اسم میبره، تیماوس رو اسم میبره و همچنین خارمیدس یا خارمدیس رو داره اسم میبره که همون رساله میدونید دیگه خیشتنداری افلاطون هست، و تیماوس توضیح داده، آدرسی که داده منصوب به خانواده سولون قانونگذار آتن بود، دایی‌هایش کریتیاس، خارمیدس، رهبنان سی تن جبار که میدونید این سی تن جبار یا همون سی ستمگر کیا بودن. یه توضیح بدم، پاراگراف میدونم یه ذره داره عبارات پراکنده میشه، جمع‌بندی میکنم که این حرف چیه و ارتباطش به افلاطون چیه. این سی نفر همونایی بودن که بعد از اینکه اسپارتا حمله کردن به آتن، این سی نفر رو اونجا گذاشتن روی کار برای اینکه بر اونا ظلم کنن. یه هشمایی هم بر اساس اون متون تاریخی و گزارشی که به دست ما رسیده ظلم کردن در آتن، آدم کشتن، جنایت کردن، خونریزی کردن، هشما هم بیشتر نشد، خیلی نشد. این سی نفر همون سی نفرن که بعد از اینکه اسپارتا آتن رو گرفتن روی کار آوردن. میگه افلاطون خیلی به خاندان مادریش افتخار میکرد. اینا کیا بودن؟ تو رسالات خودش هم گفته منصوب به خانواده سولون، سولون معروف و ناموشنا قانونگذار آتن، دایی‌هایش کریتیاس، خارمیدس، رهبران این سی تن ستمگر یا جبار از همین خاندان بودن. پیداست که با چنین سنت و سابقه خانوادگی افلاطون میبایست عمیقاً به امور سیاسی و اجتماعی علاقه داشته باشد و بیشتر نوشته هایش مؤیده این انتظار است. یعنی تصور ما این نباشه که مثلا افلاطون در خانواده ای مثلا ساده به دنیا آمد، اینها این توصیفاتی که معمولا برای افرادی که نامدار هستند به کار برده میشه. نه، افلاطون واقعا در خانواده اشرافی چشم به جهان گشوده، به خاطر همین احتمالا این وضعیتش هم اثرگذار بوده بر رویکردهایی که در مورد بحث مباحث دموکراسی و اینها داشته. چه حرفایی رو زده؟ من یه سری تصاویر رو از همون کتاب بله جمهوری ایشون هم دارم، چند تا مطلب. اول از قوانینشون یه مطلب بیارم، کتاب قوانین، حالا ملاحظه می‌فرمایید این رو، کتاب رو تا فرمان اگر زحمت بکشن نشون بدن. دارید تصویر من رو؟ بله، تصویر مانیتور هست. کتاب قوانینشون مطلبی که آوردن، ببینید در مورد حالا قوانینی که افلاطون آورده چه میگوید در مورد انسان‌ها، برده‌ها و آزاده‌ها، دیدگاهشون چیه. صفحه شماره 2335، اگر بند خیلی بحث مفصله، من فقط میخوام نمونه‌هایی رو نشون بدم. فکر نکنید اندیشمندان آتن به دنبال دموکراسی بودن. اگر بنده ای در حال خشم مردی، اگر بنده ای بردی در حال خشم مردی آزاد را زخمی کند، خواجه بنده او را در اختیار شخص آسیب دیده خواهد گذاشت تا هرچه میخواهد با او بکند. بزن یه نفر رو زخمی کنه، یه بنده ای، یه برده ای، چه اتفاقی میفته؟ صاحبش اینو در اختیار اون طرف قرار میده، میگه حالا هر بلایی میخوای سر این برده بیار. این کتاب قوانینش. یه عبارت دیگه براتون بیارم از کتاب قوانین صفحه شماره 2339. احتمال میدم برخی بخوان ایراد بگیرن از این برداشت تا چی باشه ایرادشون، خواستن بیان ما هم صحبت بکنیم، دوست دارم بیان عزیزان مطالب رو مطرح بکنیم و اگر نظر دیگه ای دارن بفرمایید، اینجا ما استفاده میکنیم. 2339، هرگاه بنده ای مردی آزاد را خواه شهروند باشد و خواه بیگانه بزند، هر رهگذری موظف است به یاری مظلوم بشه. تا برده یه مرد آزادی رو زده، هر کی رد میشه باید بره کمک و دست و پای بنده را ببندد و او را در اختیار مظلوم بگذارد، وگرنه به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. چرا برده یکی رو زده؟ شما عکس العمل نشون ندادی، دست و پاشو نبستی. مظلوم حق خواهد داشت بنده را دست و پای بسته با خود ببرد و هر چند تازیانه که صلاح میداند به او بزند و سپس او را تسلیم صاحبش کند، ولی در حین زدن باید مراقب باشد تا تنبیه خسارتی برای صاحب بنده به بار نیاورد. یعنی قشنگ شی یه کالا میگه ببر تنبیه کن، هر کاری میخوای، هر جور میخوای این رو تازیانه بزن، فقط یه جوری نزن که فردا میخواد بار برداره نتونه این کار رو انجام بده، صاحبش اینجا متضرر نشه. صاحب بنده پس از آن که بنده را از مضروب گرفت، حق ندارد او را از بند برهاند مگر هنگامی که بنده موافقت مضروب را کسب کند. این تفکر، این روی کرد. این کتاب قانون بود، قوانین بود. برم سراغ کتاب جمهور افلاطون. حالا توضیحات رو در این خصوص دادن و اشاره کردن. یه نکته بگم، من فکر میکنم یه عبارتی که سیاست پدر و مادر نمیشناسه که بهش تو بعض وقتا گفته میشه پدر و مادر نداره، فکر کنم یه عبارت از اینجا وامگیری شده، اصلا همین عبارت داره نقل میشه. اینو من چون جالبه بهتون نشون بدم، در مورد هم بحث دموکراسی اینا هم هست. البته این بخش کتاب افلاطون، کتاب جمهوری افلاطون، شهریور ماه 1353 تهران چاپ شده. یه حرف اینجا داره، صفحه شماره 452 شون. گفتم حرف طبیعتاً داره سقراط رو میگه. اگر گفتی تو را درست فهمیده باشم، فرمان روای مستبد پدرکشیست که از ریختن خون پدر پیر و ناتوان خود نیز دریغ ندارد. بعد در ادامه، و اینک صفت مشخصه حکومت استبدادی که به دنبالش میگشتیم نمایان شد. نتیجه گیری در مورد حکومت استبدادیش چی بود افلاطون؟ ملتی که به قول آن ضرب المثل مشهور میخواست از دود اسارت مردان آزاد رهایی یابد، در آتش استبداد افتاد و به جای آنکه جامعه زیبای آزادی بتن کند، در قید بردگی بردگان گرفتار آمد. یعنی دموکراسی حاصل حکومت‌ها و تزهای دیگه است، نمونه‌های دموکراسی، نمونه‌های حکومتی دیگه است. گفت راست میگویی. گفتم اکنون آیا روشن شد که استبداد چگونه از دموکراسی میزاید و صفت مشخصه آن کدام است؟ گفت آری، کاملا روشن شد. یعنی نتیجه دموکراسی هم میگه چی میشه؟ میشه استبداد. اول و آخرش میشه استبداد. یعنی برید سراغ دموکراسی هم آخرش دوباره شما درگیر استبداد خواهید شد. با یه همچین استدلالی دموکراسی رو رد کرده اینجا. دیگه چه صفاتی براش آورده؟ دموکراسی مقابل عدالت میدونه. دموکراسی رو مقابل عدالت، اصلا برابری رو مقابل عدالت طبیعتاً تعبیر میکنیم دیگه. افلاطون در کتاب جمهوری، اینم ملاحظه میفرمایید کتاب رو، صفحه شماره 429، حکومتی است دلپذیر و بی‌بندوبار و رنگارنگ که مساوات را هم، دموکراسی مساوات را هم بین آنان که مساوی، هم بین آنان که مساوی هستند برقرار می‌کند و هم بین آنان که مساوی نیستند. یعنی مساوات دموکراسی رو هم مخالف عدالت می‌دونه. حالا این از چه مساواتی داره حرف می‌زنه افلاطون؟ اون مساواتی که اصلا زن رو داخل در دایره تصمیم‌گیری‌هاشون داخل نمی‌کنه و اصلا تصمیم گیر نمیداند در اون دموکراسی. این که داره میگه مساوی، افراد مساوی و غیر مساوی، نه، زن رو کلا بذارید کنار، یه قلمش که ما دیگه قبلا براتون البته توضیح دادیم نسبت به این مبانی دموکراسی شد. نکته دیگه، آقای افلاطون چی گفته؟ اصلا یه جایی با یه چوب میرانه دموکراسی و استبداد رو یا شاهنشاهی رو. افلاطون باز کتاب جمهورشون، این بار صفحه شماره 450، کتاب هشتم البته صفحه 568. گفتم ولی در کشورهای دیگر به آزادی تمام خواهند گشت، مردمان بی سر و پا را به دور خود گرد خواهند آورد، راویان خوش صدا اجیر خواهند کرد و با سخنان دلفریب خود جامعه ها را به ورطه دموکراسی و استبداد سوق خواهند داد. اعتراض به این که چرا جوامع رو به سمت دموکراسی و استبداد بخواید ببرید، دوتاش یه جوریه، دوتاش یکیه و دموکراسی هم ترش میشه چی استبداد. این رویکردهای افلاطونه. حالا من میدونم، من همین الان دقیقا حس میکنم برخی از بزرگواران عزیزان که با فلسفه غرب انس دارن یا با فلسفه یونان انس دارن، اینها رو شاید بشنون یه مقداری حالا ناراحت بشن که آقا حسین اینا رو چرا دارید اصلا مطرح میکنید اینها، به همون دلیلی که برنامه قبل مباحث دیگر رو مطرح کرد. یه تعبیر اینم در مورد البته استبداد داره که خیلی باشکوهه و همچین چیزی رو افلاطون در کتاب جمهوریش داره. نکته بعدی، تماس که نداریم از مخالفین، باشه چشم موافقم میگیریم. نهایت آرزوشون ببینید برای آزادی دموکراسی چی بوده؟ این یونان عصر آتن عصر طلایی ها، آتن عصر طلایی، یعنی چیزی تو ذهن مردم میسازن از آتن و یونان باستان که تعجب میکنه هر کسی اینها رو میبینه. یه نکته رو بگم بهتون، برخی انتظار داشتن و منتظر بودن بیان ببینن مثلا ما میرسیم به دوره خشایارشا روی کرد و نسبت به مثلا فیلم 300 چیه. فیلم 300 ما داریم از ریشه داریم اینها رو نقد میکنیم، از اساس، از تعریف و از نوع تعریف کردن و از جغرافیا و از شیوه اجرا شدن و به تفکیک برخی از مناطق نقد میکنیم. مثلا نوبت به اون نمیم که دیگه معلوم میشه وضعیتش چیه، حالا باز لازم شد به اونم اگر لازم شد میپردازیم. این که اونهایی دارن این فیلم 300 رو میسازن که اینا پشتوانه برای خودشون ساختن، اصل و ریشه شما داریم نقد میکنیم. کتاب افلاطون باز جمهورشون، این مطلب اینم باز بهتون نشون بدم، ببینید تهی آمال آرزشون چه اتفاقیه. اینجا بعد از کتاب هشتم، بله کتاب هشتم صفحه اینجا 563 یا 439 بر اساس این نو شمارش. گفتم ولی آزادی روزی به بلندترین پایه خود میرسد که بردگان و کنیزان زرخرید با خاجگان و بانوان برابر میشوند. چیزی نمانده بود فراموش کنم که آزادی و برابری کامل میان مردان و زنان نیز حکم فرما میگردد. یعنی برابری زن و مرد در اون زمان در آتن دوره طلایی در زمان افلاطون و سقراط یک چیزی بوده که اصلا تصورش صرفا ممکن بوده وجود داشته باشه. اتفاقی الان در خیلی از کشورها حق رأی زنان خیلی راحت داره انجام. تو همین چند قرن پیش تو غرب اجازه نمیدادید زنان رأی بدن. واقعا خجالت نمیکشن کسایی که میان دم از دموکراسی اینا میگن این ریشاش هم مطرح میکنن، اسطوره سازی میکنن؟ بس دیگه. واقعا ما هی میخوایم مختصر برنامه رو جمع بکنیم، اسناد رو سریع مطرح بکنیم، تاریخ رو پیش بریم. انقدر مطلب دارم من همین الان در مورد بحث برده ها و زنان و دیدگاه های ارسطو، دیدگاه سقراط، دیدگاه افلاطون در مورد مردم که بخوام ادامه بدم چند ساعتی قطعا با همین مطالب و مطابقی که آماده است ادامه پیدا میکنم. منتها دوست دارم بریم سراغ تماساتون، هرچند تماس موافقه قول دادم که یه چند هفته ما تو برنامه دیگه تماس موافق هم بگیریم سوالشون رو جواب بدیم دیگه. اتاق فرمان بریم سراغ تماس ها. چرا با من صحبت نمی کنی؟ خیلی خوب، من یه نکته دیگه بهتون نشون بدم. تماس اول رو دوباره مجدد باشون تماس بگیرن، روی خط بیان. یه بحث زنان رو که اشاره کرده، همین کتاب هفته پیش گفتم در خصوص زنان یونان باستان یه مطلب اینجا داره، صفحه شماره 35. قوانین و حقوق قضایی مدنی و سیاسی زنان. یکی از مسائل مهم درباره جایگاه زنان حقوق سیاسی آنها یا به معنی دقیق تر فقدان آن حقوق بود. یعنی اصلا میخواد حقوق زنان رو در یونان بخواد تعریف کنه، میاد میگه تعریف حقوق زنان در یونان چی بوده؟ فقدانش بوده. زنان در آتن اگرچه شهر نشین بودند ولی پولیتای یا پولیتیایه، یعنی شهروند و به طور بسیار خاص شهروندی با حقوق سیاسی محسوب نمی شدند. این چون در مورد حقوق زن خیلی تاکید دارن و ریشه های کارهای خودشون رو دارن به یونان و آتن در دوره باستانی اصل طلای برمیگردونن، ما اینا رو به اینجوری هی پرتکرار مطرح میکنیم و این واضحه و خیلی مشخصه. آقا شما دارین این حرفا رو میزنین، منظورتون اینه که مثلا در ایران اون زمان در زمان کوروش و داریوش و کمبوجی و بردیا و خشایارشا اوضاع خیلی بهتر بوده برای زنها؟ نه، ما اینو نگفتیم. خب البته یونانی‌ها یه اینجور نگرشی داشتن نسبت به ایرانی‌ها، یعنی یه تصوری هست خیلی جالب، انگار یونانی‌ها خیلی از اتفاقات مهمی که رخ میده از ایران رو حاصل مثلا کارها و تصمیمات زنها میدونن، حاصل حرمسراها و اینها میدونن و معرفی میکنن. یه دلیلش این بوده که وقتی که خب کاروان‌ها وارد می‌شدن در یونان به صورت خاص دور خشایارشا، کاروان خب خانوما همراهشون بودن دیگه، یه کاروانی بوده که حالا وضعیتی داشته. اینا رو میدیدن فکر میکردن که اینها تصمیم گیر هستن و در مورد اتفاقات مهم اینا تصمیم گیرن. در مورد برخی از زنان مثل آمستریس و اینها هم که بهتون توضیح دادیم در این برنامه. بریم سراغ تماسات آقا فرمان. آقا عارف از شوشتر.
سلام علیکم.
سلام آقا عارف. دو سه هفته است فکر کنم اتاق فرمان داره بحثتون میکنه به خاطر تعداد زیاد سوالاتتون.
بله من
اینو اولویت میده.
بله خیلی من ببخش شرمنده ام من دو هفته گذارم.
خواهش میکنم.
سوال اول بپرسم، ببین ما شعرهای بزرگ و بلغای فارسی زبان مثل فردوسی، حافظ، سعدی، مولوی و گنجوی هستن. سوالم اینه که اینا از کوروش و زرتوش نامی هم بردن، و اگه کوروش مثلا آدمی بزرگی بوده پس چرا شعرهای ما از او یادی نکردن؟ مثلا فردوسی تا جایی که میدونم از حکومت هخامنشیان نام برده، قبل و بعد هخامنشیان نامی برده، ولی هیچ نامی از زرتشت و کوروش نبرده، نامی نبرده. دلیلش به نظر شما چی هست استاد؟
ببینید ما الان همین خود ماها بشینیم فکر بکنیم، من اصلا میخوام یه سر مسئله رو یه مقدار ساده تر کنم. الان مخاطبه ما بشینن فکر بکنن ببینن اسم مثلا پدر بزرگ چند نفر کوروش بوده، یا مثلا جدشون پدر بزرگ چند نفر اسمش کوروش بوده، احتمالاً خیلی کم پیدا بشه، یعنی خیلی خیلی کم. دلیلش اینه که اصلا نه دوره فردوسی نه دوره برخی دیگه از شعرهایی که اسمی از کوروش نیاوردن تا همین چند دهه اخیر اسم کوروش واقعا انقدر مطرح نبوده. یک سری اتفاقات پیش اومد. من میخوام منطقیش رو مطرح کنم ها، نمیخوام اینجا شروع کنم آقا مثلا ببینید بی ارزش بودن یا گم بودن تو تاریخ، نه. یه چند تا اتفاق افتاد، یکیش پیدا شدن منشور بود در بابل، یکی دیگه تلاش هایی بود که دوره پهلوی انجام شد برای اینکه خودش رو یه تباری ایجاد کنه، همینطور که غربی ها از آتن در یونان باستان به عنوان تبار خودشون مدام میخوان یاد کنن و هی میخوان اونجا رو بزرگ بکنن، طبیعتاً دوره پهلوی هم اینها میخواستن تبار خودشون رو منتسب بکنن به دوره 2500 ساله، که البته 2500 هم عددش درست و دقیق نبود، جشنهای 2500 ساله رو بگیرن. به خصوص اشرف پهلوی تأکید میکرد که روی این بحث منشور و خود کوروش بخواد اینها خیلی باید بزرگ بشه، خیلی باید مطرح بشه، اینها بهش ضریب داد. اما آیا واقعاً کوروش شخصیت کوچکی در تاریخ بوده؟ نه نبوده. آیا کم توجهی شده نسبت بهش در مورد مطالعاتش؟ بله کم توجهی هم نسبت به او شده است. حالا اینکه اشرف پهلوی هم این رو برده، من اسکنم نشون بدم برای شما. رنجهای بشری، کتاب رنجهای بشری آقای قیاس آبادی دیگه، آقای قیاس آبادی که فوت کردن، یعنی چند هفته پیش فوت کردن، اولین باره که ما فکر میکنم به کتابشون داریم استناد میکنیم در برنامه بعد از فوت ایشونه. و ایشون میگه منشور کوروش و ادعای نخستین متن حقوق بشر جهان. اشرف پهلوی در سال 1348 هجری شمسی ضمن دعوت از تعدادی حقوقدان و برگزاری مراسمی در مشهد مادر سلیمانی پاسارگاد از منشور کوروش به عنوان منشور آزادی و نخستین منشور جهانی حقوق بشر یاد کرد و ترتیبی داد تا نام کوروش به عنوان نخستین بنیانگذار حقوق بشر جهان بر سر زبان‌ها بیفتد، در حالی که چون این ادعایی نمیتوانست درست باشد و محتوای منشور کوروش ارتباطی و شباهتی با مفهوم امروزی یا دیروزی حقوق بشر ندارد. واقعا این حرف درسته ها. اینها همه ضریب داد و اسم کوروش مطرح شد. اما کوروش هم آدم بسیار اثرگذاری در تاریخ جهان بوده، نه فقط تاریخ ایران، بسیار اثرگذار در تاریخ جهان بوده. من باید اینها رو منطقی نگاه کنه.
بله سوال، اگر شما داری میگی جهان، پس چرا اونا نام نبردن؟ چرا مثلا
بزرگوارهای
جهانی هیچ کسی نام، مثلا هفته آبان روز بکنم هفته آبانه که روز مردن کوروش فکر کنم ساری از، پس چرا اونا هیچ نامی از این تاریخ نمیارن؟ جهان نه ایران.
هفته آبان احتمالاً سال روز ورود کوروش به بابله، خب، و اونجا بر اساس حالات تاریخ رویدادنامه نبو نعید نبو نیدوس اونجا این مطلب مطرح میشه. چرا نام نبردن؟ نه خیلی نام بردن، خیلی نام بیا. بردن
مثلا از جهان نه ایران، از خارج که گفتی جهان چهره جهانیه
تا دل...
و گفتی که آبان بزرگیه،
این شما این همه
جهانیه
بزرگوار،
شخصیت بزرگیه.
این همه من کتاب تو برنامه در مورد کوروش خوندم، و از مستشرقین اومدم آوردم، اینا اسمای کوروش آوردن در مورد کتاب، همین کتابی که رو میز منه، تاریخ امپراتوری هخامنشی که ملاحظه میفرمایید، همین کتاب آی پیربریان دیگه. خب یک سوالتون یه سوالی جواب دادن بهش یه مدلیه، مثلا میگه آقا یه نفر دانشمند بیاد اسم کوروش آورد، نه خیلی زیاده. اینها دلالت نه بر این دارد که لزوما این انسان عادل بوده، نه لزوما دلالت بر این دارد این انسان ظالم بوده. آثارش مورد تتبع قرار گرفته و خود همون منشور رو که آمدن ترجمه کردن، کلی کتاب فقط در مورد آثار باقی مونده از زمان هخامنشیان به صورت خاص.
اینی که گفتی آدم ظالمی نبود، به نظرم ظالم بود.
من اصلا نگفتم ظالم بود یا نه. آقا عارف، آقا عارف. بله. من نگفتم آدم ظالمی بود.
یکم ضعیف میاد. ببخشید چون صدا ضعیف.
من نگفتم آدم ظالمی بود یا نبود. گفتم این عرض بنده فارغ از ارزش گذاری که ظالم بوده است یا نبوده است. نمیتونید بگید بهش نپرداختن.
بله. بله، وقتی که من همیت میخوام بپرسم، وقتی که میگن که جهان رو فتح کرد، به نظر شما وقتی یه جایی میخوای فتح کنی با کشت و کشتار و ظلم یا با دست گل و نمیدونم جعبه شیرینی، به نظر شما همینطوری داریم محاسبه میکنیم، به نظر شما این فتوحاتی که انجام داد با چه چیزی بود غیر از این که شمشیر کشید و حتما انسانهای بسیار زیادی کشته شدن در این راه؟
یه زحمت بکشید برخی از قسمت‌های فصل دوم برنامه ما رو ببینید، خب چون کاملا مرتبط با همین موضوع بوده آقا عارف.
بله نه.
بله بله فتوحات به خصوص در اون زمان، به خصوص در زمان کوروش و داریوش، با جنگ و خونریزی و کشتار انسان‌ها بوده. خیلی ساده و مختصر.
بله بله، چون انبیای الهی هم واسه فتوحات هم نیومدن، تا جایی که من یاد گرفتم انبیا وقتی هم جایی رو میخوان فتح کنن به هیچ وجه حتی به یک نفر هم به حیوانی هم ضرر نمیزدن.
بله برخلاف ادعای انجیل، بله ما منطقمون اینطوریه، مگر یه جایی که دیگه لازم میشده دیگه الزامی پیش
جنگ
میمونه.
دفاعی بوده در حقیقت انبیا
جنگ الزام بوده یا دفاعی بوده یا اینکه مثلا خطر بالاتری جان انسان مثلا در خطر.
استاد در انجیل و تورات نامی از کوروش اومده و در جایی من شنیدم نمیدونم که اصلا کوروش یهودی بنی اسرائیلی بود.
اینا رو یه بزرگواری کنید، الان مطلب اینا رو بخوام جواب بدم کلا مرور قسمت قبل برنامه میشه. بله اسم آمده است در برخی از کتب، از دوره هخامنشیان یاد شده است، اینها منکر این نمیشه شد که حداقل در کتابهای الان و تحریف شده شون اسم آمده، خب و توضیحات و توصیفاتی آمده، ولی اینکه حالا یهودی بود و اینا، نه کوروش یهودی نبوده، بت پرست بوده، خودش داره میگه من بتایی که میپرستیدم به چه شکل. ولی قسمتهای فصل دوم نگاه کنیم ما اینا پرداختیم عموما.
بله استاد، سوال بعدی در کتاب ون دادید صفحه 868 میارید برام؟
کتاب من رو باید دانلود بکنم اینجا، لزوما که کتاب الان تو سیستم نیست.
خب پس
مطلبتون رو بفرمایید.
مطلبشو بخونم من دقیقا از کتاب. آنگاه گفت اهورامزدا، از چهار پایان کوچک یا از ستوران، نه از مردان نه از زنان، مگر از آن دو که ابر هست، مرد خیتوده و زن خیتوده. اینو اول به من بگو معنیش چیه، خوبای دوده برم ادامه‌شو بدم.
من واقعیتش تو این برنامه خیلی رغبتی ندارم به این مسئله بپردازم، ولی قبلا کتاب ازدواج مقدس رو آوردیم اینجا و در موردش توضیح دادیم. خوبای دوده است اون واژه‌ای که شما فرمودید.
خب ادامه‌شو بگم یا نمیخواد؟
میدونم چیه دیگه، قبلا پرداختم به این مسئله و خیلی حالا رغبتی ندارم به واسه این موضوع خوبای دوده تو این برنامه بپردازم.
باش. سوال بعدی.
خب اجازه بدید بقیه هم سوال دارن آقا عارف.
استاد هر سوالی که به هر دلیلی نتونستی جواب بدی یا نمیخوای جواب بدی به هر دلیل بگو.
آخه آقا عارف به روی چش، ولی الان عزیزان دیگه پشت خط هستن میخوان بیان.
به این سوال آخر رو بگم.
بفرمایید.
ببخشید. آیا درست هست که آتشکده سالها در ایران قبلا روشن بوده و بعد از متولد شدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خاموش شد؟ آیا این درست است؟
گزارشی و روایاتی در این زمینه دارین جناب آقای سیوتی و دیگران همچین گزارش‌هایی رو در مورد آتشکده و ایوان کاخ ایوان کسرا و اینها مطرح کردن، دریاچه موسوم به ساوه حالا مطرح کردن.
استاد سوالات دیگه است ولی من مزاحمت نمی‌شم
بینندگان. آره با چند تا تماس دیگه فقط بگیریم آقا. پاسخ به خیلی از سوالاتون فکر کنم تو قسمت قبلی برنامه باشه اگر زحمت کشید.
بله چش خیلی ممنون. دست شما در نکنه. لطف کردید.
خدا نگهدار شما باشه. یا علی مدد. تماس بعدی آقای اتاق فرمان. آقای مرادی از اهواز سلام علیکم.
سلام حسین، حالتون خوبه؟
زنده باشید، در خدمتتون هستم.
بله من در خدمت شما. آقای حسین من یه برنامه شما رو به صورت زفتی دیدم، برنامه بالا قرون وسطا رو.
خب
یه دو سه تا نکته خواستم بگم، یه توضیحاتی روشون بدید. اولین نکته این که اگه بخوایم خوب بررسی کنیم می‌بینیم که بسیاری از دستاوردهای تمدنی فکری معرفتی مدرنیته و تمدن غرب از این قرون وسطا آمده بیرون، یعنی هیچ تمدنی حالا چه غرب یا هر تمدن دیگه از هیچ پدیده اومده و این یه خطای رایجی که مورخان غربی به عمد متوجه میشن. بسیاری از المانهای تمدن غرب بعدران ساز در قرون وسطا مثل خود دموکراسی، مثل رشد سرمایه داری، مثل حقوق اساسی، اینا همه در دل قرون وسطا. یعنی میگن یه دفاعی به قرون وسطا همیشه میشه. حالا کاری نداریم که به لحاظ اخلاقی قطعا قرون وسطا یه گام جلوتر از اخلاق اومانیستی تمدن غرب، ولی میگن این یه نکته خیلی مهمیه که هیچی از دل هیچی پدید نیومده و اینا از عمد این کارو، یعنی اینو دامن میزنن. این یه نکته. نکته دیگه اینی که قرون وسطا خودش مولود انحطاط تمدن روم و یونانه، یعنی شما از جنگ های ایران و یونان در عصر هخامنشیان که دیگه و بعدها جنگ های پولونزی و جنگ های اسکندر و غیره میبینی که اصلا تمدن یونان به انحطاط میره، یعنی بعد عصر پرینج دقیقه میبینی که اون خودش به انحطاط رفته. کسی پروژه‌ای نبوده که اینو به انحطاط برسونه که از درونش قرون وسطا بیاد بیرون. بعدا که اقوام شمال اروپا حمله کردن و اصلا تمدن روم و از بین بردن سمت زرتشتیش. هر زمینی که اینجا یه مغالطه میشه، یکی این که احساس میکنه که قرون وسطا خودش هم اینجور پدید اومده و دو قرون وسطا حاضری دستاوردی نبوده. این یه نکته گفتم میگم. نکته دیگه یه چیزی هست که تو ذهن ما احساس کنم مورخان جدید اینو کاشتن و بعضی ها تو کتاباشون مثل آقا علمداری، مثل آقای سازی با کلام تو کتاب مثلا ماشور ماشدینش و غیره میان دامن میزنن فکر میکنن که تا قرن 17 و 18 کل دنیا منحط بودن و غرب به اصطلاح غرب شروع کرد این جهش رو کرده، در حالی که تا قبل از انقلاب صنعتی و قرن اینجا تقریبا تمام دنیا یه حال بوده. یعنی میگن این اغراق‌های هم درباره اصل رنسانس اینا شده، این جهش رنسانس از قرن 18 به بعد بوده بیشتر و تمام جهان تقریبا یه حال بوده، کشاورزی یه جور بوده، بساز زیست و معیشت تقریبا یه جور بوده. البته تو غرب خوب اتفاقاتی رخ داده که انسان دیوار کشف خاره آمریکا مثل روش سرمایه داری، مثل خود دانشمندانی که به وجود اومدن. خاصن اینی که اینا رو نباید، اینا این نکات رو نباید به اصطلاح از قلم بندازیم. اگر از قلم بندازیم ما تو دام همون تحلیلی میفتیم که مورخان غربی
بله بسیار متشکرم از شما آقای مرادی عزیز. درست میفرمایید، اصل و اساس نکاتتون درسته، ما هم داریم همین کار رو میکنیم. یعنی اصلا قرون وسطا هم الان ما وارد قرون وسطا از زمانی تو برنامه تاریخ نشدیم، ما داریم ریشه هاش رو که همون آتنه و یونانه به صورت متمرکز روی برخی از عناوینش داریم یه بازنگری میکنیم، یعنی بازخوانی میکنیم. ما بازخوانی داریم میکنیم، طبیعتا میشه هر کسی بازنگری کنه نسبت به ذهنیتی که در اون خصوص داشته و این گونه. اگر جلوه میدن تا قرن 17 18 یا 19 همه جا منحط بوده و ما خیلی انقلاب‌های بزرگ مثل انقلاب صنعتی، موسوم انقلاب کبیر فرانسه را آوردیم، اینها را از انحطاط بیرون کشیدیم، بخش‌های صنعتی و پیشرفت صنعتی غیر قابل انکار در غرب و یه چیز خیلی بدیهیه، خود ما هم داریم از همین صنعت غرب داریم استفاده می‌کنیم دیگه. خب بحث ما بیشتر در مورد جنبه‌های فکریشه و دلایلشه و زمینه‌ها و ثروت‌هایی که باعث این رشد شد. اگر ما بخوایم بحث بکنیم طبیعتاً نسبت به اونها میپردازیم که با چه زمینه این اتفاقات رخ داد و اینکه مالک زمین بودن، تصور بر ملکیت بر زمین بودن و انتشار یک کاریزماتیک یونانی که باعث شد مدنیت شکل بگیرم، این رو ما یه مقداری افسانه وار میدونیم که یه ذره جلوتر بریم در مورد اون بحث دوره هلنیستی اون وارد شدیم بهش میپردازم، منتها هنوز ما تو دوره باستان هستیم. متشکرم آقای مرادی عزیز از نکاتی که فرمودید و اشاره کرد و خیلی خوبه که حساس باشید دیگه، یعنی خیلی پیشانگاره ها رو بعد ما در موردش تجدید نظر بکنیم در هر زمینه که میخواد باشه، در موردش فکر بکنیم و تحقیق و مطالعه بکنیم. آقای ابراهیمی از مشهد سلام علیکم.
سلام و عرض ادب استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از خسته نباشید میگم خدمت شما و عوامل برنامه‌تون. من یک سه چهار استاد نکته کلی داشتم، بعد یکی دو تا سوالم اگر اجازه بدید
بفرمایید
بشه بپرسم.
طبیعتاً اگر در زمانم صرف جویی بشه بیشتر عزیزان بیشتری میتونن روی خط تشریف بیارن
ان شاء الله. استاد دو سه تا نکته کلی نقد برنامه‌تون، یکی اینکه مخواهشاً از این به بعد این برنامه مستمر باشه دیگه تو مراسم‌های مناسبتی و حالا اتفاقای دیگه کنداکتور برنامه رو از این برنامه نگیرن و این چهارشنبه ادامه پیدا کنه ان شاء الله تو ذی‌حجه و بعدش محرم و اینا. واقعا
اینا رو دونه دونه جواب بدم بعضیش بله ویژه برنامه است، حالا مثلا ویژه برنامه مهمه و باید پرداختش اولویت قطعا اوناست. یه وقتایی هم خود من واقعا پیشنهاد دادم به خصوص در ماهای گذشته که خیلی ما درگیر مسئله غزه و فلسطین بودیم، اونجا من خودم پیشنهاد می‌دادم که حالا به صورت ویژه برنامه باشه در این زمان، ویژه برنامه که بود بیاد این زمان بهتر هست، اما تصمیم بر اینه که ادامه پیدا بکنه طبیعتاً چند وقت دیگه محرم هست، ولی بعدش ان شاءالله باز سلسله بار ادامه خواهد داشت برنامه. الان با هر سختی هست واقعا دارم برنامه خودم رو میرسونم
ان شاءالله. دقیقاً اون صد نکته من همین بود که ان شاءالله تو محرم ادامه پیدا بکنه، حالا اگر خودتون وقت بکنید برنامه رو ادامه بدیم چون قطعا سر شما شلوغه اون ایام
دقیقاً، ولی ادامهش رو حالا ببینیم چون دکورم عوض میشه طبیعتاً اینجا برای محرم حالا انشالله ببینیم چه کار میتونیم کنیم. به فکر هستیم چند هفته، من خودم به فکر هستم که تو ایام محرم و سفر چه کار کنیم، برنامه چطوری ادامه بدیم
انشالله. اصلا این نکته دیگه هم که داشتم اینه که به پانهای دیگه هم بپردید توی برنامه، مثلا الان دارید بیشتر باسانگیره ها و پان ایرانیست ها رو تقریبا مورد مداقه و حالا ضربه قرار میدید. اون حالا پان ترک ها و پان کردان که ادعاهایی دارن تو همین زمین هم شروع میشه دید، مثلا ادعا میکنن که ما از دوره هخامنشی و دوره تمدن ها اینجا ها بودیم و این تمدن ها رو داشتیم و بعد از هم بود و بعدا رفتیم دور دنیا زدیم دوباره برگشتیم مثلا تو آناتولی. اینا رو هم یه بررسی بکنید اگه
واقعا آقای ابراهیمی ببین ما اولا اینکه یه سری یک خط سیر جدی تاریخ رو داریم پیش میریم که براش هزاران کتیبه وجود داره در مورد این حوزه، به صورت کلی رو دارم میگم ایران زمین، هزاران کتیبه وجود داره و صدها اندیشمند در موردش صحبت کردن، صدها زبانشناس کار کردن. واقعا برخی استدلال های اینها رو من میبینم آقا یه کلمه یه جا پیدا میکنن توی کتیبه بوده، بعد میگن آقا این کلمه همون کلمه مثلا اسم قوم و قبیله ماست پس ما اونجا بودیم، اصلا میگم کسر شأن یک بحث علمیه به این پرداخته بشه، ولی در کنارش اگر ادعای درشتی و اگر مطرح شده بود به اون میپردازم چشم متناسب با سیر برنامه.
حالا من خواهش میکنم در حد اشاره‌ای هم باشه کفایت میکنه، مثلا مثل همین یونان در حد مثلا یک 5 دقیقه صحبت در مورد بعضی از ادعاهای اینا. چون
آقای ابراهیمی عزیز من بگم خب اونا میخوام بیان دو تا حرف بزنن، احتمال داره ما بخوایم این رفت و برگشتی میشه خب، ولی تو لابلای صحبت ها من خیلی از حرفا رو تا الان گفتم، حالا لازم شد سریع‌تر میگم. چشم.
بعد اصلا یک مسئله میگم که شما بحث مهاجرت آریایی ها هم دقیق بهش نپرداختید، چون بعضی ادعاهات دارن که آریایی ها از اول این تو بودن، تو ایران بودن، تو همین محیط جغرافیایی بودن و اصلا مهاجرت نکردن، یا مثلا اگر مهاجرت کردن یه مهاجرت رفت و برگشتی بوده. اینم اگر مثلا بپردازید بهش
ببین از لحاظ زمانی من اون دوره مهاجرتی میشه مثلا 1200 1300 قبل از میلاد برای سال جدید این شواهدی که ادعا میشه، من از تاریخی اون دوره‌ای که ما دیگه تاریخ داریم و دسترسی داریم به اون زمان تا حدودی بفهمیم چه خبر بوده رو بهش پرداختن، اونو خیلی شواهد باستانشناسی داره، خیلی هم در موردش بحثه و عملا با این موضوعی که ما داریم مطرح میکنیم اصلا یه سری ادعا در مورد اون موضوع رو خنسا میکنه، یعنی اون جاییه که بخواد یه کسی تباری رو بچینه برای خودش و ادعای جاهلی در مورد مثلا تبار خودش بخواد مطرح بکنه. وقتی ما اینا رو داریم میگیم دیگه حالا هر تباری که باشه دیگه، کسی که ظالمه دیگه ظالمه دیگه، حالا میخواد مسلمان باشه، میخواد عرب باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد هر دین و مذهب و قوم و رنگ و لهجه میخواد داشته باشه، یعنی یه مقداری ما این ظرف بزرگی رو گرفتیم منطقی که خیلی اختلاف نظر هم نشه توش اصلا مطرح کرد، خیلی راحت بشه دستاویزهای علمی داشته باشه که ما بخوایم اینو ادامه بدیم، ولی در مورد بحث آریایی‌ها اینطوری نیست، ولی لازم بشه میپردازم، مسئله نیست. اتفاقا اینکه موضوعاتی که من چند ماه اخیر هم رفت و برگشتی با چند تا از دانشمندان محترم بحث داشتم در موردش همین قضیه بحث نژاد هست و اون دوره‌ای که بحث قوم آریایی وارد این سرزمین میشه که قوم مهاجر و مهاجم بوده.
بله، شما در مورد سوالی هم استاد در مورد همین قسمت برنامه‌تون داشتم.
بله.
زیاد اطال کلام نکنم. بحث ریشه خود قوم یونانیه، چون اینا رو من خوندم که آریایی بودن، یعنی از همون قوم هندو اروپایی بودن، ولی خب نه زیاد چیز دارن، تشابه زبانی دارن. مثلا با ایران باستان و سکاهاشون میگن که سکاها و ایرانی ها با این که هر دو از آریایی ها بودن ولی زبان همون میفهمیدن، ولی اینا نه، هیچ تشابه زبانی هم ندارن. چجوری بوده که این مهاجرت کردن، که این انشقاق قومیشون به وجود اومده با هندو اروپایی های اصلی؟ اینم اگه جواب بدید.
من یه توضیح مختصر بدم بریم سراغ تماس بعدی. ببینید، من ریشه‌هاش اگر می‌خواستم ورود پیدا بکنم طبیعتاً باید چند قسمت دوباره ما به اون اختصاص می‌دادیم. یک بخشی از مردم که مردم کرت بودن و بعدم میان از شبه جزیره بالکان عبور می‌کنن و گذر می‌کنن میان تو منطقه شامات، اینها از سمت شرق، از سمت غرب وارد اون منطقه یونان شدن. اما یک سری از اقوامی بودن که اقوام هندو اروپایی بودن که وارد اونجا شدن، منتها در کنار اینا ایونیان هم مهمن، یعنی ریشه ایونی‌ها. حالا این سه تا رو ما اگر در نظر بگیریم میتونیم به دو سه تا تبار مهم و جدی که اونجا بودن برسیم، البته بر اساس شواهد نه بر اساس قطعیت. ببینید، توی همون دوره که عرض کردم حدود بعد از فروپاشی عصر برنز یه انشقاق عجیبی وجود میاد، یه سری اصلا تمدن‌ها کلا نابود میشن، از بین میرن و بشری تحرکاتی داره توی به خصوص این منطقه، در منطقه آسیا یه تحرکاتی داره، تحرکات جدیه. اینها یک جانشینی هایی میرسه و تمدن هایی رو درست میکنه و شهرهایی رو درست میکنه، دولت شهرهایی رو درست میکنه که مبدأ برخی از این همین تمدن ها میشن دیگه، همون بحث یونان و اینا. اون دوره 1200-300 قبل از میلاد اون موقع دوره تحرکی جمعیتی بوده که ساکنان رو داره تشکیل میده، منتها خب قبل تر از اون یه تمدن هایی بوده که اینها بعضیشون اصلا از منطقه غرب وارد شدن، اومدن سمت آناتولی و بعد اومدن سمت شامات. حتی حالا اگر لازم شد در مورد اونا اتفاقا باز این اشاره هم که شما فرمودید، تو من در مورد یکی از اقوام ما داریم کار میکنیم، پنج دقیقه تو فرمود فرصت داریم، یکی از این اقوام داریم این ریشه‌شو پیدا میکنیم که واقعا اصل حرکتشون از کجا بوده اومده، چون هنوز افرادی ازش باقی موندن. به نتیجه رسیدیم. آره، من نخواستم اسمشو بیارم، این همکارانم که دارن کمک میکنن تو بحث پژوهشی برام فرستاده عمدی نیاوردم. برسیم انشالله اونا رو مطرح خواهیم کرد. یه مقداری عدم اهمیتش بود برام، حالا مثلا نژادشون چطوری بوده، ولی ایونیا مهمن. مگه ایونیا رو می‌خواستم مطرح بکنم، خب یه جلسه حداقل باید براش وقت می‌گذاشتم برای تبیینش و اینها. متشکرم از شما آقای ابراهیمی عزیز، و سوالاتتون سوالات متناسب بود با بحثمون. آقای فتحی سلام علیکم. آقای فتحی
سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای حسینی، اصلا قصد نداشتم تو این برنامه دخالت بکنم
جانم،
اصلا قصد نداشتم تو این برنامه که بررسی یونانه دخالت بکنم.
خواهش میکنم.
اما چند روز پیش، چند جلسه پیش یادتونه گفتم که اصلا مال اونا نبوده تمدن، مال ما بوده، خاطرتون هست؟
بله خاطرم هست که تماس گرفتید.
اصلا مال اونا نبوده، مال ما بوده.
حالا اینکه مال اونا بوده یا مال ما نبوده، این بحث ببخشید، ولی یه مقداری کوچه بازاری. این ما اینجوری نمیدیم، ما میگیم ما یه تمدن اینجا بوده. ما حداقل 6 تمدن بزرگ رو کره زمین ابر تمدن داشتیم.
نه من قیاس کردم بین یونانی ها و ایرانی ها، گفتم اون تمدن تو ایران شکل گرفته نه تو یونان.
چه حوزه ایش رو میگید؟ بحث فرنگیش رو میگید؟ بحث نویساییش رو میگید؟ چیش رو میگید؟
این دوستمون الان از شما پرسید کوروش ظالم بوده یا نبوده؟
نه.
درسته؟
بله.
اگر ما دانیال بنی اسرائیل رو پیغمبر میدونیم، اون تاییدش کرده، گفته آدم عادلی. اگر دانیال رو پیغمبر میدونیم،
کتاب دانیال تورات رو دارید استناد میکنید؟
آره.
شما یهودید یا مسلمانید آقای فتی؟ ببخشید. شما یهودید یا مسلمانید؟
مسلمانم.
تورات تحریف شده یا تحریف نشده؟
شده.
خیلی خوب. پس چطور شما که مسلمانید به کتابه؟
من مقایسه قرآن و تورات تو سفر اول و سفر دوم.
به کتابه. ببینید به کتابه. یعنی ما این همه ده ها هزار روایت و گزارش تاریخی از اسلام و اهل بیت علیهم السلام و 6236 آیه قرآن رو، هیچی در مورد کوروش شخصیت به این مهمی نیومده اینجا تعریف و تمجید بکنه. رفتین سراغ کتاب تورات تحریف شده که یهودی ها که خود یهودی ها میجه بهش تشکیل وارد میکنن. تازه همون هم نیست. من اگر خواستید این متن کتاب تورات رو میارم.
پس بذارید اون حرفی که میخواستم آخر بزنم و الان بزنم.
بفرمایید.
متاسفانه برداشت های علمای ما تو تفسیر و حضرت عالی تو تفسیر یکم ضعیف بوده.
اشکال نداره. اتاق فرمان تفسیر ما اینطور رو بنده رو نشون بده. بریم سراغ تورات. امیدوارم تفسیرمون در مورد تورات
نه اجازه بده.
آقا
فقط گفتم اگر دانیال پیغمبر
بود. بزرگوار کتاب دانیال مقابلم. کتاب دانیال.
ببینید من که اونو حفظم.
بخونید بفهمید ببینم کجاش گفته این کجاش در مورد کوروش داره صحبت میکنه.
اونجایی که میگه میاد و شما رو نجات میده.
نه دام. اونجایی که ببین وقتی حفظید یه تیکه شو بفهمید مقابل اونجایی که میاد نجات میده کوروش کو.
آقای حسینی جسارته. اما این کتابایی که الان شما دارید میگید من حدود 25 سال پیش خوندم.
آقای فتحی 2500 سال پیش خونده باشید. کتاب همون کتاب هست یا نیست؟ متنش که تو مرور زمان تغییر نکرده.
اجازه بدید.
دارن تو میگن شما... تورا میگی تو تورات اومده. اصلا اگه تو تورات اومده باشه من قبول میکنم. خوبه از این بهتر. آقا ببینیم تو کتاب تورا کتاب دانیالی اومده یا نه.
خب در مورد دو خوابش چی میگه؟
اینها تفسیر خواب دانیال. بخونم.
خب چی میگه؟
بخونم بسیار. من دانیال از تمام آنچه دیده بودم گیج و مضطرب شدم. پس به یکی از کسانی که کنار تخت ایستاده بود نزدیک شده معنی این رویا را از او پرسیدم. او نیز آن را چنین شرح داد: این چهار جانور بزرگ چهار پادشاه هستند که بر زمین سلطنت خواهند کرد، ولی سرانجام برگزیدگان خدای متعال تا ابد قدرت سلطنت را به دست خواهند گرفت. پس درباره خواب چهارم که از سر فلان کجا شکار دارید؟ من که نمیتونم اینجا تا آخرش بخونم. هر چیزی که کار دارید بگید.
تمام شد.
سوال پرسیدم کجاشو میگید دیگه. ها گفتی تورات. گفتم باشه
کن دیگه.
بفهم
آیا حسینی دانیال میگه که در مورد اون بوچه نر میگه، بعد در مورد اون بوزه. درسته؟
هیچ کدومش که کوروش نیست که اینجا. درسته؟ میخوایم این کوروشه؟
نه تو تعبیرش میگه اون بوچه نر کوروشه.
آقا اسم کوروش میشه اینجا بمانشون. آقای بزرگوار اشتباهی که شما دارید الان بهتون میگم چیه. اگر میگم میخوام ببینم 25 سال پیش میفهمید اینو خوندید. 25 سال مرورم کردی شب فراموش کردید. من اینو زیاد مرور کردم.
خب اجازه بدید الان وارد این
اصلا کوروش الان به من کوروشو میشه اینجا به من نشون بدید. آقا تفسیر علمای اسلام از 1400 سال غلط به گفته آقای فتی. اشکال نداره اینجا به من کوروشو نشون بدید ببینم کجای کتاب دانیاله.
خب اجازه بدید در باب جواب شما خودت الان در مورد مهاجرت آریایی ها صحبت کردی. درسته؟ میتونی همچین چیزی رو ثابت کنی؟
من گفتم اتفاقا من همین رو گفتم. گفتم من میرم اونجا که بس اسناد قابل دفاع باشه. اگه مهاجرت آریایی تو کتاب تورات اومده بود من میگفتم از نقطه A رفتن B، بعد میرفتی سراغ کتاب تورات میدیدیم نه خیر از نقطه D رفتن به نقطه X. شما میتونستید به من ایراد بگیرید. آقا بزرگوار
استناد کردید.
ببین آقای فتی من نمیذارم واقعیته، چون من میدونم آبشخور این تفکرات کجاست، بالا کدوم منبرها این حرفا رو اومدن زدن، برخی از لباس شخصی ها.
من
سر یک بار که شده توی برنامه تورات رو باز کردم. کوروش رو من بیارید نشون بدید.
آقای حسینی خدا رو شاهد میگیرم من هیچ آبشخوری ندارم.
بزرگوار تورات رو من آوردم، گفتید به ما، گفتید به علمای اسلام 100 تا ذیل محکوم کردید. من میخوام امشب شما رو محکوم کنم، دارم رک میگم.
خب
تورات رو آوردم.
من بخوام وارد این موضوع بشم.
آقا کوروش رو آقا کتاب دانیال آوردم. ببینید فرمودید تو کتاب دانیال 25 سال پیش
نیست. نه خدا آقا شما گفتید تو قرآن اینا هیچی نیامده، ما میگیم آمده، تو تفاسیر اشتباه بوده.
آقا گفتید تورات آمده دیگه، کتاب دانیال. من کتاب دانیال رو آوردم.
تو قرآن و این همه چیزو ندید گرفتی گفتی تورات.
آقا شما گفتید. آقای فتی
میدونم، من گفتم اگر دانیال و پیغمبر میدونی دانیال تاییدش کرده و برای نجاتش به اون استناد کرده.
آقا خب پس بیارید کجا این تورات اومده آخه.
اجازه بدید
اینجا آقای فتی عزیز بزرگوار، اینجا اون پای اون سخنرانی نیستش که طرف بگه چند نفرم اونجا لایکش کنن. اینجا ما کتاب میاریم. ببینید من چرا دارم با این ادبیات حرف میزنم. بارها اومدن به ما گفتن آقا شما توراتو ندیدید چی گفته چی نگفته. من تمام ترجمه‌هایی که در مورد تورات فارسی هست رو رفتم مراجعه کردم. اصلا این زمان کوروش نیست. اصلا اینجا نبانی دوست هنوز حاکمه. کوروش میاد اونجا ابو نوبلیس رو میگیره از حکومت کنار میندازه. دانیال نبی دوره نبو نعید و بعدش کجا بود؟ حالا طرف ممکنه 2300 سال تو تاریخ هم اینور اونور میکنه، برای بعضی مهم نیست، برای ما مهمه. وقتی رسید بحث اعتقادی، میاید به ما میگید علمای اسلام اینو نفهمیدن، من اینجا دیگه راحت رهاتون نمیکنم. خیلی رک بگم، حالا به من بگی فهمید کوروش
حالا من بگو دانیال کی وارد ایران شده؟
زمانش معلوم نیست.
نه دیگه نمیتونی. اونجا نمیشه، ولی اینجا میگی زمانش معلوم نیست.
آقا چرا نمیتونم؟ مگه اجباره؟ یعنی آیه قرآن
برای چی وارد ایران شده؟
آقا زمانش معلوم نیست.
آزاد شدن همشون نمیرفتن اورشلیم، برای چی اومده ایران؟
چرا اومده ایران؟ شما بگید. لابد بعد کوروش اومده ایران.
نه نه شما بگید.
من اعتقادی به این ندارم که در این زمینه توضیح بدم به شما.
آقا دانیال تو ایران هست یا نیست؟
آقا قبر منتسب به حضرت دانیال در ایران در منطقه شوش هست.
هست درسته؟ خوب. نه اینی که میگید کلمه منتسب یعنی شاید نباشه.
خب
آره؟
الان مثلا حالا شاید اونجا باشه شاید نباشه. من شما نه، که کل علما آقا شما کل علمای تشیع رو تو 1400 سال 1200 سال میذارید کنار، ایرادی نداره. من به قبری میگم شاید
نه،
میگید
نه، نه، من نذاشتم کنار. چرا اشتباه میکنید؟ من نذاشتم کنار، گفتم سر یه مواردی اشتباه کردن.
کی اشتباه؟ آرام اشتباه. خب باشه، شما بگید 25 سال پیش این کتابو خوندید، من میگم بهتون نشون بده اشتباه رو رفع کنید.
چش، من هفته دیگه خودم میارم. خوبه؟
خب هفته دیگه خودتون بیارید، منتظریم.
قبوله. اونجایی که میگم علمای
آقا من از تورات الان تورات من کوروشو میخوام دیگه. دانیال هفته بعد بیارید، اشکال نداره.
حتما میارم دیگه، تموش.
باشه چش. دستتون درد.
درسته. اونجایی که میگم علمای اسلام اشتباه کردن سر تفسیر سوره اسراء.
اونجا را من به خدمت شما میرسم با بحث علمی. چون نسبت به علما اینو گفتید من دارم عرض میکنم. ان شاء الله هفته بعد.
من اینو تو خود حوزه‌ام گفتم و به خدای رستم.
آقا تو حوزه گفتن که دلیل اونجا که 25 سال پیش کتابو خوندید من جلوم قبول نمیکنید. حالا تو حوزه اینو گفتید، منم تو بنده
من میگم که نه اجازه بدید.
بنده هم تو حوزه اومدم در موردش بحث کردم، همین موضوع رو گفتم. کوروش هیچ ربطی به ذوالقرنین نداره. اگه شما اونو میخوام، منم چندین بار گفتم، اتفاقا فکر کنم شبکه ولیعصر هم پخش کرد. اساتید حوزه دعوت شده بودن در اینجا بزرگواری کردن، ما اجازه دادن در این خصوص توضیح بدیم. این که دلیل نشد که من 10 برابر اون رو خوندم. این بحث علمی نیست.
سر سوره اسراء قرآن در مورد ایرانی ها صحبت می‌کنه.
وقتمون تمام شد آقای فتی. ببینید واقعا گذشته. خب هفته بعد
من میرسه آقای حسین، به خدا همین میشه ها.
آقا هفته بعد، خب آخه کنداکتور الان به هم میریزه. هفته بعد کوروش در تورات، کوروش در قرآن مستند ها، مستند به روی چشم.
این دو عبارت رو مصرف میکنیم.
زود لطفا تماس بگیرید.
و ایرانیان در قرآن.
زود لطفا تماس بگیرید. اول تورات رو بحث میکنیم، بعد میریم سراغ نه ایرانیان در قرآن. اونو بحث دیگه است. اون بحث دیگه است. در مورد کوروش در تورات، اول کوروش در قرآن، هفته بعد انشاءالله حرف مستند رو میشنم.
کوروش در قرآن نه، ایرانیان در قرآن.
بابا آخه چه حرف ارتباطی به ما داره الان به بحث ما داره ایرانیان در قرآن؟ منم میخوام بیام در مورد مثلا فرعون در قرآن با شما صحبت کنم. مرتبط باشه با موضوع ما دیگه، با ادعای ما باید ارتباط سازگاری داشته.
ایرانیان در قرآن تمام حرفای شما رو یه جوری میزنه کنار.
آقا بیایید در مورد تورات شما ما اثبات بکنید، انقدر توراتو که میگید کوروش تورات بعد به اونم میرسید. آقای فتی اجازه میدی؟ اتاق فرمان دیگه واقعا وقت نداریم. ممنونم از شما آقای فتی. هفته بعد
سلام آقای حسینی. اون دوستمون گفتش که چرا اسم کوروش بعد از اون تو اسلام نیومده؟ برای اینکه وقتی اسلام اومد مثل همین الان ایرانیان ارادت خاصی به اهل بیت داشتن و دارن و نام‌های اهل بیت رو زیاد برای بچه‌هاش
زیاد گذاشتن، ولی میتونستن 10% هم اسم دیگه‌ای بذارن. همین الان هم ارادت دارن اسمای دیگه‌ای میذارن. این جواب خیلی جالبی نیست. متشکرم آقای فتی. در پناه حق باشید، هفته بعد منتظرتون هستیم. کوروش در تورات و اگر خواستید ایرانیان در قرآن. آخه من چیکار دارم ایرانیان در قرآن؟ کوروش در قرآن گفتید فهم نمیدونم علما اشتباه بوده. در پناه حق باشید. یا علی مدد، بخش دوم برنامه هفته بعد. زودن تماس بگیرید لطفا آقای فتی یا علی. خداحافظ شما. خداحافظ.